علی ای شه بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه ما رو انتخاب کردید در این ایام مبارک و ایام عبادت، ماه رجب المرجب که ماه بندگی خدا، ماه استغفار و توبه است، رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و انشاءالله خداوند ما و شما رو در این ایام که ایام تعلق دارد به ماه خداوند و بعد از اون ماه شعبان و ماه مبارک رمضان هست رو انشاءالله خداوند به ما توفیق بده در این ماه به اون دستوراتی که برای ما از طرف ائمه اطهران سلام صادر شده و ما رو به خدا نزدیک میکنه و بندگی ما رو میرساند انشاءالله توفیق بده و انشاءالله خداوند این اعمال را از ما قبول بفرمایید. ممنونیم که این برنامه ما را انتخاب کردید. یاد و خاطره و جناب حضرت حجر ابن عدی رو فراموش نمی کنیم و گرامی می داریم این صحابی جلیل القدر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رو و به خاطر این فاجعه این که برای این عصر به وجود اومد و توهین به صحابی حضرت رسول کردن و نفش غرض کردن، ما باید همیشه یاد و خاطر این بزرگوار رو گرامی بداریم و در اذهان داشته باشیم و بگوییم و این جنایتی رو که وهابیت امروز انجام داده رو برای باید محکوم کنیم و به همگان اعلام بکنیم. بابا برادران اهل سنت کنار هم دیگه مثل دوست و برادر در زیر یک صف هستیم، سر یک صف نمی‌نشینیم، ولی خطوط آقایان وهابیت رو که امروز اومدن نور اهل بیت رو خاموش کنن و کاملا با برادران اهل سنت متمایز هستن و افکارشون و افکار تکفیری که دارن با اونها متمایز هستن رو جدا میدونیم و انشاءالله عزیزان ما هم اینها رو توجه بکنن که این روزها الحمدلله خون پاک این جنازه صحابی رسول گرامی اسلام باعث شده که الحمدلله این تمایز صورت بگیره و مردم بفهمن چهره‌ای که وهابیت به چهره کشید، نقابی که به چهره کشیده بود برطرف بشه و اصل و ریشه‌شون مشخص بشه. امیدواریم برادران اهل سنت هم خودشون توجه بکنن به این مباحث و خطوطشون رو از آقایان وهابیت که امروز اومدن این کارهای بد رو انجام میدن جدا بکنن و انشاءالله ما هم دیگه در کنار هم دیگه، گرچه اختلاف عقیده هم داریم ولی کنار هم دیگه هستیم و انشاءالله اینها مورد توجه همگان قرار بگیره. انشاءالله دوستان تا پایان برنامه ما رو همراهی میکنن. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت‌الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مشاهده میکنن و مهمان کانون گرم خانواده اونها هستیم، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم رفع گرفتاری قضای حوائج، اجابت دعا برای همه بینندگان گرامی از خداوند تعالی مسئلت می کنم و امیدوارم که انشاءالله خدای عالم همه ما را به وظائفمون آشنا نموده و به ما توفیق عمل به تکالیفمون عنایت بفرماید. همونطوری که جناب آقای محسنی بزرگوارم اشاره کردن، ما نباید بگذاریم این قضیه اهانتی که این وهابی های واقعا پلید به تمام معنا به تعبیر رهبری نسبت به حجر ابن عدی کردن فراموش بشه. خب اگر چنانچه کوچکترین جمله نادرستی از یکی از علمای شیعه نسبت به حجر ابن عدی میشد، حجر ابن عدی میشد یکی از بهترین صحابه، فاضلترین، راهبترین، خلاصه مقدمترین صحابه، ولی خب الان شده فعلا در زبان بعضی از این یا و سرایان شبکه های وهابی شده تابعی و حالا خیلی زیادم مهم نیست یه تابعی رو برای شما عرض کنم، شیعه ها نبش قبل کردن. بله ما البته با این قضایا کاملا آشنا هستیم. کسانی که خب قلب امیر المؤمنین رو خون کردن شیعه ها بودن، کسانی که آمدن امیر المؤمنین رو شهید کردن شیعه ها بودن، کسانی که امام حسین رو در کربلا شهید کردن شیعه ها بودن. خب این تهمت ها چیزه تازه ای نیست.
بله.
و کسانی که عمار رو شهید کردن، مثلا خود امیر المؤمنین امام شیعه ها باعث شهادت عمار گردید و این قضایایی که برای شما اسکان در طول تاریخ صورت گرفته و این سخنان یاوه این کارشناسان برای ما تازگی ندارد.
بله.
ولی از همه بینندگان عزیزم ما میخوام که انشاءالله نگذارن این قضیه به سادگی از کنارش گذشته بشه و خون پاک این صحابی جلیل القدر نبی مکرم، صحابی وفادار و امیر المؤمنین سلام الله علیه و وفادار به ولایت امیر المؤمنین که در راه دفاع از امیر المؤمنین سلام الله علیه به درجه رفیعه شهادت رسید، زیر بار ذلت نرفت، عزت شهادت را بر ذلت در برابر معاویه ترجیح داد و کافی است در اخلاص این بزرگوار که در عصر خودش جامعه اسلامی را تکان داد، حتی کار به جایی رسید که عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین رو به اعتراض تند و شدید نسبت به معاویه واداشت و دیگر اصحاب نسبت به معاویه خلاصه شروع کردن اعتراض کردن. خود حسن بصری میگه وای بر معاویه از دست حجر ابن عدی که فردای قیامت چه پاسخی از خون حجر ابن عدی خواهد داد. علی حال انشاءالله ما نگذاریم این اهانت و جسارت وقیحانه ای که کردن به این صحابی بزرگوار فراموش بشه و ما یقین داریم این وهابی ها و این تروریست ها و این تعبیر آیت الله العظما مکارم شیرازی وحشیان آدم نما گرفتار نفرین شدید حجر ابن عدی خواهند شد در آینده بسیار نزدیک، مزمحل، رسوا و نابود خواهند شد، همان گونه که مقدمات رسواییشون خلاصه داره فراهم گردیده است. من در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنون، سپاسگزاریم فرصتی که در اختیار ما و بینندگان قرار دادید. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما سلسله مباحث امامت داشتیم که به خاطر حجر ابن عدی که اون جنایت توسط وهابیت صورت گرفت، خب چند جلسه ای رو پیرامون حضرت حجر برنامه داشتیم خدمت شما و که حالا باز ما مباحث خودمون رو ادامه خواهیم داد و مباحث عقلی امامت رو پیگیری میکردیم اگه یادتون باشه و انشاءالله پیگیری همین موضوع رو خواهیم داشت از حضرت استاد و این فرصتی که در خدمت شما و حضرت استاد هستیم انشاءالله این سوالات رو مطرح بکنم. انشاءالله یک برنامه خوبی رو تقدیم همگان بکنیم. خب حاجی اجازه بفرمایید درباره موضوع ادله عقلی که حضرت امیر علیه السلام مطالبی حضرت علی قبلا بیان کردید که ما گفتیم اگر حتی اگر کتاب سنت هم دلیلی نداشته باشیم، یعنی ما اصلا آیات و روایاتمون رو کنار بذاریم، مقتضای عقل نسبت به انتخاب خلیفه چگونه است؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله فوز امر الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که در دو جلسه قبل اشاره شد که اگر چنانچه بنا بود آیاتی در خلافت و ولایت امیرالمؤمنین نازل نشده بود، آیه 55 سوره مائده 67 و 3 و یا به تعبیر ابن عباس 300 آیه در فضیلت علی نازل نشده بود، روایات دال بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین از حدیث دار گرفته، حدیث منزلت، حدیث قدیر و حدیث ولایت، حدیث خلافت، حدیث امامت، اینا هیچ کدام نبود. پیغمبر اکرم فرموده بود بر اینکه شما بعد از من یک فردی را برای خلافت من انتخاب بکنید. خب مقتضای عقل چی بود؟ آیا هر کسی که از جاش بلند میشد انتخاب میکردن؟ یا نه عقل اقتضا میکرد یک فردی که در میان مردم از نظر علم افضل باشد، از نظر سیاست افضل باشد، از نظر شجاعت برتری داشته باشد، از طریق آگاهی به امور سیاسی و غیره نسبت به دیگران برتری داشته باشد، اون رو انتخاب میکنند. خب الان شما ببینید در تمام دنیا خب رسمه بر این که اگر کسی میخواد به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، به عنوان نخست وزیر غیره انتخاب بشه، میاد تمام اون برای شما
شاخصه ها
و برتری ها ویژگی ها و تخصص های خودش رو مطرح میکنه و در میان مردم منتشر میکنه و مردم این ویژگی ها رو میبینن، تخصص ها رو میبینن، تعهد ها رو میبینن، توانایی ها رو و طبق اون رأی میدن. خب الان هم که خب الان همین قضیه ریاست جمهوری ایران، خب ما دیدیم که خب افرادی آمدند و هر کدام برای خودشون خلاصه یک ویژگی هایی رو معین کردند و میگن با توجه به این ویژگی هایی که ما داریم، با این مشخصاتی که و تخصصا و تعهداتی که ما داریم، ما احساس تکلیف کردیم که بیاییم ثبت نام بکنیم. به قول یکی از این دوستان، به جای خلاصه انتخابات ریاست جمهوری بهتر ما جشن تکلیف بگیریم. 367 نفر آمدن احساس تکلیف کردن. حالا دیگه این تکلیف چی حالا نمیدانیم. بعضی وقت میگن جوک که آمد انسان نگه به دنیا یه جوک خیانته. علا ای حالین در میان این کسایی که ثبت نام کردن نقل میکردن، یکی از این دستفروش های خومم رفته ثبت نام کرده، میگه خلاصه من هر روز که میخوام دارم دستفروشی کنم کنار خیابان، خلاصه یک سری کتاب های سیاسی هم جغرافیایی را میخوانم. این هم ویژگی های من به مسائل جغرافیایی خیلی آشنا هستم. حالا علی حالین، حالا ما کاری نداریم، اینها شوخی است، گرچه 90% شوخی ها جدیه. بله علی حالین، الان شما ببینید در همین قضیه ریاست جمهوری هر کسی میاد ویژگی هایی که دارد، تخصص هایی که دارد، تعهد هایی که دارد ارائه میده و با توجه به اون تخصص ها و تعهد هایی که دارد مردم میان خلاصه انتخاب میکنن.
بله.
و من گمان نمی کنم هیچ انسانی پیدا بشه که یک فرد متعهد را بگذارد به غیر متعهد رأی بده، یک متخصص را بگذارد به غیر متخصص رأی بده. یعنی اگر کسی همچی کاری انجام بدهد، باید در عقل و درایت او و وجدان او شک کرد. این یک مسئله است کاملاً عقلی و در طول تاریخ هم این بوده، حتی انحصار به عصر ما هم ندارد. شما در هر عصری قضیه موکول شده باشد به انتخاب و یک بویی از دموکراسی در اون جامعه خلاصه به مشام برسد، اونجا حرف اول را تعهدها و تخصصها می زند، انتخاب برتر می زند. و این که مفضول را بر فاضل مقدم کنیم قوی هست، این عقل بشری، نه عقل عقلا، عقل کل بشر بر او قضاوت میکنه. یعنی قبح تقدیم مفضول بر فاضل یک امر مسلم عقلی است که در تمام جوامع بشری خلاصه این قاعده و قانون حاکم بوده. و اگر کسی برخلاف این بخواد حرکت بکنه، در حقیقت مثل حرکت برخلاف مسیر آب هست و رودخانه هست. من در خدمت حضرت عالی هستم.
ازم بزرگ آقا، حالا می‌خواستم بحثم قرآنی کنیم و استناد از قرآن بگیریم. آیا در قرآن در رابطه با انتخاب افضل نکاتی اومده یا نیومده آقا؟
بله، این هم نکته ظریفیه که آیا این قضیه انتخاب افضل و قبح تقدیم غیر افضل بر افضل یا مفضول بر فاضل، آیا این ریشه در قرآن هم دارد یا ندارد؟ البته اگرم باشد این در حقیقت امضایی تأسیسی نیست، یعنی ارشاد الی خلاصه ما یدل علیه العقل. دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، من یه دو سه تا آیه در قرآن هست، اینها رو خیلی به سرعت میگم که بتونیم به بعضی از سوالات حضرت عالی هم برسیم. خدای عالم در سوره زمر آیه 9 میگه امن هو وقانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرد و رحمت ربه. اون کسانی که تهجد دارن و در برابر خدای عالم خلاصه قیام میکنن و از آخرت میترسن، بعد آیا اینها بهترن یا غیر اینها؟ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اون کسانی که علم دارن، تخصص دارن، آگاهی دارن، آیا اینها با اون کسانی که تخصص و علم و آگاهی ندارن برابرند؟ یعنی این چیز تازه ای نیست. اینکه در برابر اینکه عالم از غیر عالم برتر هست، افضل از فاضل برتر هست، یا برای شما عرض کنم عالم از جاهل برتره، این مسئله عقلیه و قرآن هم به همین شکل. بگو به مردم، بگو به مشرکین، آیا اونهایی که آگاهی دارن و تخصص دارن و از قضایا با خبر هستن، آیا اینها با اونهایی که نمیدانن و جاهلن اینها یکسان هستن؟ این نما یتذکر اولو الالباب. این مسئله عقلیه، فقط صاحبان عقل نمیفهمن. اونهایی که از عقل بهره ای ندارند، اینها کاری به این قضایا ندارند. آقا رئیس جمهور باید از فامیل ما باشد، ولو اینکه حمال سر کوچه هست. حالا غیر به قول فامیل ما تعهد دارد، تخصص دارد، خب این کار غیر اولوالالباب، غیر عقلا هست. این یک نکته. نکته دیگر در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم طالوت، که بعد از آن که حضرت موسی از دنیا رفت، بنی اسرائیل دچار تشتت شدند به اینها و پیغمبری آمد برای شما عرض کنم شموئیل یا اشموئیل. خب اینها دیدن که فرعونیان میان از هر گوشه حمله میکنند و اموال اینها را از بین میبرند، مردانشان را میکشند و زنانشان را به اسارت میبرند، و برای اینها این قابل تحمل نبود. اومدن پیش پیغمبرشون گفتن یک فرماندهی برای ما انتخاب بکن که ما بتوانیم با مهاجمین بجنگیم. بعد جالب این هست که پیغمبرشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. حضرت طالوت به عنوان فرمانده از طرف خدا انتخاب شده. بعد جالب این هست که از دیدگاه اینها ملاک برتری داشتن ثروت بوده، یعنی هر کس ثروت بیشتری داشت جایگاه برتری در جامعه داشته. دان انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال. ما ثروتمندتر از او هستیم، ما شایسته تر هستیم از اینکه خلاصه در فرماندهی نقش فعال بازی کنیم. بعد جالب اینه که این پیغمبرشون میگه ان الله اصطفا علیکم. حالا ما در این باره که این قضیه انتخاب خدا هست و انتخاب حتی پیغمبر هم نیست، اینی ما قبلا بحث کردیم، ولی شاهد مثال ما اینجاست. وزاده و بسطتن فی العلم و الجسم. آنچه که در یک فرمانده ملاک برتری و ملاک انتخاب است، داشتن تخصص هست، تخصصهای لازم در امور فرماندهی، تخصصهای لازم در مسائل جنگ و فنون نظامی، اونو باید داشته باشد. یک، ول جسم، توانایی جسمی هم داشته باشد. خب البته الان هم به همین شکلی که توانایی جسمی نداشته باشد، مریض باشد یا برای شما عرض کنم بیمار باشه، نمیتونه فرماندهی بکنه. ولی در زمان سابق که جنگ‌ها عمدتاً با شمشیر و نیزه و امثال این بود، توانایی جسمی حرف اول رو میزد. یعنی هر کس توانمندتر بود، قویتر بود از نظر جسمی، خلاصه سرامتتر بود. ولذا اینجا خدای عالم میگه آنچه که لازم هست در یک فرمانده، داشتن علم به فنون نظامی و سیاست و داشتن بدن تنومند و قوی است. یعنی ملاک انتخاب یک فرمانده، قرآن میگه این دوتاست. وقتی این دوتا در ایشون هست، پس کفایت میکنه. ولذا خود قرآن هم در اینجا میاد بحث انتخاب احسن و تقدیم فاضل بر مفضول، افضل بر فاضل رو صحه میگذاره. در سوره یونس آیه 35 نکته زیبایی دارد که بزرگان شیعه و سنی در اینجا خلاصه معرکه آراست. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون کسی که دارد به طرف حق هدایت می کند، یعنی خودش هدایت یافته است و تمام راه‌های هدایت را هم می‌داند، چون خودش رفته این مسیر را. کسی که به کمال رسیده و رسیدن به کمال را هم می‌داند، آیا این شایسته رهبری است یا اون کسی که نه، هنوز در دوران آموزشه؟ یا به عبارت دیگر، یک استاد مبرز دانشگاه شایسته برای تدریسه یا اون دانشجویی که تازه ترم اولش داره میگذرانه؟ خیلی تعبیر زیباییه. افما امن لا یهدی، حالا یه لا یهدی بس دارن که یهدی بوده چی بوده و نمیدونم چی شد و چه نشد و التقاء ساکنین غیره شد لا یهدی. امن لا یهدی الا ان یهدا، یه کسی که تازه خودش احتیاج به هدایت دارد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ کسی که تازه راه های هدایت رو میخواد از دیگری بیاموزد، الفبای هدایت رو میخواد یاد بگیرد، آیا این شایسته هست برای هدایت مردم؟ یا کسی که تمام راه های هدایت را پیموده و در مسند هدایتگری قرار گرفته؟ مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یک نکته‌ای دارد، میگه یدل علی ان من یهدی الی الحق یجب ان لا یکون مهتدیا بغیره الا بالله. اون کسی که میخواد به طرف حق هدایت کند، باید این هدایت شده خدایی باشد. اگر هدایت شده خدایی نباشد، این نمیتواند جامعه را به طرف هدایت رهنمون کند. بعد میگه و علی هذا فاسناد الهدایه الی هذه الامه لا یخلو عن الدلال علی مسونیتهم من الضلال و اعتصامهم بالله من الزیغ. اون کسی که از طرف خدای عالم هدایت یافته است و خدای عالم کمک کار اونها هست، اونها را برای شما عرض کنم از هر گونه لغزش و پلیدی اونها را مسون داشته است، مثل همون قضیه ی آیه تطهیر که خدای عالم به صراحت میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، آیا این شایسته هدایت یا اون کسی که یک عمر بت پرست بوده؟ حتی در سال نهم و دهم این همه افراد مسلمان شدن، تازه این آقا بت پرستی میکنه و مسلمان ها را اذیت و آزار میده. کدام یک از اینها شایسته برای هدایت هستند؟ همچنین جناب آقای آلوسی در اینجا یک نکته ظریفی دارد. ایشون میگه والمراد هل من یهدی الی الحق به اعطاء العقل و به بعثت الرسل و انزال الكتب و توفیق الى ندر و تدبر بما نصب فی الافاق والانفس الى غیر ذالک الله سبحانه ام شرکا. آیا اون کسی که خدای عالم او را هدایت کرده، عقل داده توسط بعثت پیامبران و انزال کتب و تدبر در آفاق انفوس برای شما ارز کنم آمده، آیا این شایسته هدایته یا اونهایی که اصلا تو این وادی ها نیستن، اونهایی که برای شما ارز کنم هنوز در الفبای بت‌پرستی و شرک گیر کردن، آیا اینها شایسته هدایتند یا اونهایی که هدایت شده الهی هستند و خدا از دست اونها گرفته؟ تفسیر آلوسی جلد 11 صفحه 113. بیضاوی هم تعبیری دارد، ام الذی لا یهتدی الا ان یهدا من قولهم. آیا اون کسی که برای شما عرض کنم هدایتگری را از غیر دارد میگیرد، هنوز در دوران آموزشه، هنوز منتظر است که یک باد هدایت به او بوزد تا بتواند بهره از هدایت ببرد، این شایسته هدایته؟ یا نه اون کسی که هدایت را از ذات اقدس الهی گرفته؟ ابن کثیر دمشقی هم باز همین قریبی به این تعبیر رو داره، ای افیتبع العبد الذی یهدی الی الحق و یبصر بعد العمی ام الذی لا یهدی الی شیء الا ان یهدا لعماه و بکمه. آیا اون کسی که اون بنده ای که هدایت یافته خدا هست، مراحل کمالات را پیموده و در حد نفس پیغمبر اکرم هست، همونطور که در آیه مباهله هست و به جایی رسیده که پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، آیا اون شایسته هست یا نه اون کسانی که در الفبای مسائل حتی فقهی هم و تیمم هم گیر کردن؟ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 432. بعد در آخر چه قرآن میگه فما لکم کیف تحکمون، جالب هست، سیوطی میگه هذا الحکم الفاسد من اتباع ما لا یحق اتباعه. میگه مردم اگر عقل دارید، شعور وجدان دارید، چگونه قضاوت میکنید؟ آیا اون کسی که مراحل کمال را پیموده، اون کسی که به تعبیر خلیفه دوم لولا سیف علیین لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمی شد و در هر جنگی در صدر اسلام صورت گرفته، علی ابن ابی طالب اولین نقش اساسی در پیروزی اون جنگ را ایفا کرده. در جنگ احد اونهایی که فرار کردن از کوه رفتن بالا، به فرارشون افتخار میکنن. آیا اونها شایستن یا کسی که در اون بحرانی ترین حال نبی مکرم که گرفتار دست کفار بوده، که اگر لولا حمایت علی معلوم نبود سرنوشت نبی مکرم و اسلام چی میشد؟ آیا اون بهتر است یا این؟
خیلی ممنون، سپاس گزارم. آقا خیلی مطالب دقیق و علمی. من یه خاطره یادم اومد، یک زمانی که خدمت شما بودیم با این همایش، همین همایش علمی که با شیعانی و اهل سنت این کارگاه بودن، همین بحث عقلی پیش اومد و اتفاقا این دوستان رو توی یکی از کارگاهاشون که من داشتم اونجا بودم مباحث خیلی قشنگی مطرح کرد و اون بخواست مثال محسوسی برای این کار و ملموسی برای این کار بذاره. با اون دوستان اهل سنت که داشتم بحث میکردم میگفتن که واقعا الان ما یه اجتماعی هستیم و الان قصد داریم سواره یک هواپیما بشیم، مثلا 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، خلبان هم نداریم. خلبان آیا میتواند یکی از خود ماها انتخاب بشه، بگیم آقا مثلا این آقا ریش سفید تره، این آقا مثلا قوی تره، این آقا بهتره، بره بشینه ما هم باش پرواز بکنیم؟ اصلا ما همچین اعتمادی میکنیم به کسی که هنوز پشت هواپیما ننشسته، پشت مثلا علم هواپیمارونی رو نداره، خلبانی رو نداره و این تکنیک رو بلد نیست، شما به صورت عقلی اجازه میدید یک کسی بره پشت مثلا این رول بشینه و هواپیما رو مثلا بخواد بلند بکنه؟ خب این قاعدتا ما وقتی همین حرفی رو که از تو استاد نسبت به آیه افهم اگر که الان حق احقا یتبع امن لایه دی، آیا واقعا این سزاوار است که مثلا ما کسی رو که مثلا حضرت امید با این هم علم که حضرت استاد انشاءالله قول دادن فضاله که انشاءالله بحث بکنیم، اونجا دیگه خیلی باید بحث بکنیم، ولی به هر صورت این مثال جالبی بود برای اینکه بخوایم ملموس بکنیم که ما واقعا اعتماد نمی کنیم به کسی اگه بخوایم سوار هواپیما بشیم، مگر اینکه واقعا دوره‌های مفصلی از خلبانی رو گذرنده باشه که بعد ما با خیال راحت سوار بشیم و این اجتماعمون رو بخواد از زمین بلند کنه و به مسیری برسونه. انشاءالله دوستان عزیزمون توجه کنن به این مباحث عقلی و واقعا هم اگر همین آیات رو باز کنار بذاریم یه مقداری خودمون میخوایم تفکر بکنیم، همین آیه میشه تداعی میکنه برای ما و برای امامت جامعه، باید حتما کسی باشه که از طرف خداوند نصب شده باشه. ممنون، سپاسگزار هستیم، فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم سوالات بعدی رو از حضرت استاد بپرسیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماث بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یفزو بدین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید. بحث ما، اگر کسی تازه پایگیرنده اومده و برنامه ما رو مشاهده می‌کنه، بحث ما مباحث عقلی امامت هست که تقدیم منصور بر فاضل که گفتیم قوی هست رو داشتیم بحث می‌کردیم، یا مباحث عقلی که آیا واقعا باید کسی که واقعا عالم هست و به همه مباحث مسلط هست باید لیاقت منصب امامت رو داشته باشه یا کسی که غیر از این باشه، که اینها مسئله بود که آیات و روایاتش رو حضرت استاد آیات رو مطرح کردن و شما انشاءالله شنید و انشاءالله مورد استفادهش قرار گرفته باشه. خب بحث روایات رو بخوام باهاتون مطرح بکنیم. حضرت علی دو تا آیه رو خیلی زیبا فرمودید، من خواستم استنادات روایی هم از طرف سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از شما بشنویم، اینکه آیا در سنت پیامبر روایتی مبنی بر انتخاب افضل و قبح تقدیم مفضول بر فاضلین، کسی که بهتر است رو کنار بذاریم، اون کسی که کمتر خوبه بیاریمش و اون رو بر جامعه سوارش بکنیم؟
در رابطه با اینکه بحث انتخاب افضل در روایات آمده یا نه، در اینجا انبوهی از روایات ما داریم، یکی دوتا نیست، شاید 30-40 تا روایت ما داریم در این زمینه که اصلا با وجود فاضل بر غیر فاضل برای شما اصلا نمیشه اعتماد کرد، با وجود افضل به غیر افضل نمیشه، با وجود عالم بر جاهل نمیشه اعتماد کرد او را انتخاب کرد. اینها یک مسائلی است که واقعا خیلی روشن و واضحه. آقای باقلانی که از متکلمین به نام اهل سنت هست عبارتی رو داره از نبی مکرم، میگه من تقدم علی قوم من المسلمین، هر کس پیشی گیرد بر مسلمان ها در رأس خلاص جامعه قرار بگیرد و هو یرا ان فیهم من هو افضل من، و می داند در میان مسلمان ها افضل از این هست، برتر از این هست،
کسی بهتر از
اگر هست. بله، کسی بیاد در رأس حکومت قرار بگیرد با این که می داند بهتر از او هم هست، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر، هم به مسلمان ها خیانت کرده. من گمانم دیگه از این واضح تر نمیشه بیان کرد. این آقایانی که برای شما هستم، حالا انشاءالله ما عبارت جناب آقای ابوبکر رو با سندهای صحیح خواهیم خواند که میگه وقد ولیتکم ولستو بخیرکم، این رو آقایان چه جواب میدن؟ یا انبوهی از اهل سنت مثل معتزله ها که معتقد بر افضلیت امیر المؤمنین بر همه صحابه هستن و تعداد زیادی باز مثل احمد ابن حنبل و غیره با سند صحیح میگه روایاتی که ما در افضلیت امیرالمؤمنین داریم در افضلیت احدی نداریم. خب با وجود این حال باز خلافت جناب آقای ابوبکر رو به عنوان خلافت شرعی انتخاب میکنن، با این روایات چه کار میکنن؟ یا بعضی از این حضرات قرآنیون، حالا انشالله ما یک بحثی داشتیم با یکی از این آقایانی که در رأس قرآنیون ایران هست که امیدواریم که انشاءالله این بس ادامه پیدا کنه و سلسله مناظرات رو ما به تدریج انشاءالله از شبکه حلق و ولایی پخش خواهیم کرد. خب اینها به صراحت میگن علی ابن ابی طالب افضله، ائمه افضل هستن، ولی علی ابن ابی طالب با اینکه افضل بوده آمد به ابوبکر بیعت کرد. خب در حقیقت نستجیر بالله، نستجیر بالله، اگر علی معتقد هست خودش افضل از ابو بکره و میاد بیعت میکنه، پس امیر المومنین هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خیانت کرده، هم به مسلمان ها خیانت کرده و همچه فرد شایستگی حتی خلیفه چهارم شدن هم نداره. خب ابو بکره هم که میدانه علی افضل از او هست که آمده مقدم شده، اونم همین حرفه داره. من نمیدانم این آقایان خلاصه حواسشون هست با این گفتارشون در چه تضادی و پارادوکسی قرار گرفتن یا نه. این رو در تمهید باقلانی صفحه 190 و جناب سرخسی که از علما و فقهای به نام حنفی هاست، متوفای 483 هست و مقدم بر ابن قدامه مقدسی هست که متوفای 620، قاطعانه یک روایتی رو به نبی مکرم استاد میده، میگه قال رسول الله من قلد غیره عملا فی رعیته من هو اولا به من، و هر کس یک فردی را خلاصه مسئولیت به او بدهد با اینکه میداند در میان مردم برتر از او هست، همچه فردی فقط خان الله و رسوله و خان جماعت المسلمین، در حق خدا و پیغمبر و مسلمان ها خیانت کرده. سه، ابن عساکر به سندشون از ابن عباس نقل میکنه، میگه من ولا والیان من المسلمین شیئا من امور المسلمین، هر کس یک فردی را در منصب ویژه‌ای قرار بدهد، یا شما برو فرماندار فلان شهر باش، استاندار فلان شهر باش، و هو یعلم ان فی المسلمین من هو خیرون للمسلمین، من میداند بر اینکه در میان مسلمان بهتر از او هست. کسی میاد یزید ابن ابی سفیان را میفرستد به شام برای فرماندهی و میداند در میان مسلمان بهتر از یزید هست، خب این و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه. خب الان شما ببینید یزید ابن ابی سفیان بعد از فتح شام از طریق جناب ابوبکر میشه والی شام. حالا ما این سوال رو انشاءالله میدواریم بعضی از کارشناسان جواب بدن یا عزیزان اهل سنت جواب بدن، آیا این یزید معاویه برادر یزید، البته یزید ابن ابی سفیان غیر از یزید ابن معاویه هستا، چون معاویه هم برادرش یزید بود هم پسرش یزید بود. بله. یزید ابن ابی سفیانی که میره والی شام میشه، اینهایی که 21 سال با اسلام جنگیدن، در 2 سال آخر زمان رسالت نبی مکرم بودن و اینها هم مشغول توطئه بودن. حالا اگر بناس یک فردی والی شام بشه، یعنی بهتر از یزید ابن ابی سفیان در میان مسلمان ها نبود، آگاه تر از یزید ابن ابی سفیان به کتاب الله نبود. این خودش ببینید شما رأس همه فتنه ها، سرچشمه همه فتنه از اینجا شروع شده. یزید ابن معاویه میری شام، اونجا برای شما عرض کنم از سال 12 هجری تا 18 یا 17 هم اونجا به عنوان والی، پایه های حکومتی بنی امیه اونجا محکم میشه. بعد سال 17 یا 18 تا اون میاد، اون خلاصه میره اونجایی که باید بره، معاویه به جای او میره، معاویه به جای برادرش یزید میره. با اینکه خب خود خلیفه دوم حتی نسبت به ابو هریره سختگیری میکنه، نمیدونم تو از بیت المال چنین کردی چنان کردی، نمیدونم مادرت تو را برای خرچرانی تقوض کرده، امثال این تعابیر زشت و بدی تعبیر عدو الله درباره ابو هریره داره، ولی نسبت به معاویه اصلا و ابدا هرچی میزنه میبره میچاپه هر جنایتی میکنه گویا اصلا شامی وجود ندارد، معاویه‌ای وجود ندارد، چاپیدن اموال مسلمین وجود ندارد، ظلم ستمی در اونجا وجود ندارد اصلا و ابدا. خب همین باعث شد تقویت شد، همین معاویه‌ای که توسط جناب خلیفه اول و دوم اینا رفتن اونجا پایه های حکومتیشون تقویت کردن، در برابر امیرالمومنین ایستادن. جنگ جمل با توطئه معاویه، جنگ صفین در رأسش معاویه، بعد از اون هم دودمان نحس بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن که قلب نبی مکرم را اینها به درد آوردن. خب اینها برای شما عرض کنم آمدن خلاصه حکومت رو به دست گرفتن، همین هایی که یک عمری با اسلام جنگیده بودن تازه اومدن شدن چه دایه مهربانتر از مادر برای اسلام. و روایتی باز حاکم نیشابوری دارد از ابن عباس که پیغمبر فرمود من استعمل رجلا على اصابه و في تلك الاصابه من هو ارضى لله من، هر کس فردی را برای یک قبیله بگمارد با اینکه میداند بهتر از او هست، به خدا خیانت کرده، به پیغمبر خیانت کرده، به همه مؤمنین خیانت کرده. بعدم ایشون میاد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، این روایتی است که از نظر سند کاملا صحیحه. باز جامعه صغیر سیوطی از حذیفه از نبی مکرم ایما رجل استعمل رجلا علی عشرت انفس، اگر یک فرد را بر 10 نفر بگمارن و بدانن در میان این 10 نفر افضل از او برتر از او هست، فقط غش الله و رسوله و جماعت المسلمین، جالب این است آقای محمد ابن عبدالوهاب خدای دوم وهابی ها میگه ولل حاکم و صححه عن ابن عباس مرفوعا. کلمه مرفوع در اینجا غیر از مرفوع در اصطلاحات شیعه هست، ما در میانش حدیث مرفوع به حدیثی میگیم چند نفر از راویانش حذف شده باشد، ولی کلمه مرفوع در اصطلاح اهل سنت به اون روایتی میگن منسوبا الی النبی، از ابن عباس منسوب پیغمبر، گفته که من استعمل رجلا علی اصابت، تا الی آخر همون تعبیری که در برنامه روایت قبلی ما داشتیم که ایشون هم میگه ولی الحاکم و صححه. پس این قضیه کاملا مشخص و واضح و روشن هست که از نظر سنت کاملا چیه؟ کسی که افضل هست مقدم بر فاضل هست در انتخاب خلیفه، در انتخاب والی، در انتخاب حاکم، در انتخاب فرماندار، در انتخاب استاندار باید ملاک افضلیت مراعات بشه. اگر ملاک افضلیت رعایت نشد مساویز خیانت بر خدای عالم، خیانت بر پیغمبر و خیانت بر مسلمین و امت اسلامی.
خیلی ممنون آقا. حاجا دوباره چیزی اگه بخوام از حضرت امیر علیه السلام داشته باشیم، یه روایت صریحی که بر لزوم انتخاب افضل داشته باشه از زبان حضرت امیر علیه السلام، آیا در کتاب اومده یا نیومده؟
در رابطه با حضرت امیر هم نکته ظریفی هست که امیر المومنین در خطبه 173 نهج البلاغه به صراحت می فرماید ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی، مردم شایسته ترین انسان ها به خلافت کسی است که قوی ترین انسان ها باشد و عالم ترینشون به اوامر الهی باشد. خیلی واضح و روشنه، یعنی ملاک افضلیت باید در حاکم اسلامی
مشاهده
بشه. فإن شغب شاغب استعتب فإن ابا قتل، اگر افراد آشوبگر و فتنگری کردن اونها را سر جایشون بنشاند، و اگر نه اینها سر باز زدن با اونها بتواند مبارزه کند. و همچنین جناب ابن قتیبه دینوری هم عبارتی رو از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کند که در واپسین روز رحلت جانسوز نبی مکرم که امیر المؤمنین رو آوردن برای بیعت نکرد و فرمود ای مهاجرین، این برای شما عرض کنم مسئله ای که خدای عالم در خانه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قرار داده از خانه پیغمبر بیرون نبرید، تا اونجایی که میگه فوالله یا معشر المهاجرین، به خدا سوگند ای مهاجرین نحن احق الناس به، ما اهل بیت شایسته ترین فرد برای خلافت هستیم. چرا؟ لأنا اهل البیت، ما اهل البیتیم و نحن احق به هذا الامر منکم، ما از همه شما شایسته ترین. چرا؟ به خاطر اینکه فینا القارئ لکتاب الله، اونی که آگاه به قرائت کتاب خداست در میان ما اهل بیته. الفقیه فی دین الله، اونی که در دین خدا فقیه و آگاهه ما هستیم. العالم بسنن رسول الله، عالم و آگاه به سنت پیغمبر ما اهل بیتیم. المزتلع به امر رعیه، اون که در امور رعیت داری آگاهی دارد و تخصص دارد ما هستیم. و اون کسی که میتواند بدیها را از امت دور کند، خوبیها را متوجه امت کند ما هستیم. امیر المؤمنین میاد این فضائل رو میشماره، بعد میگه بشیر ابن سعد انصاری میگه یا علی لو کان هذا الكلام سمعت الانصار منك یا علی قبل بیعتها لابی بکر ما اختلف علیک اسلام، اگر قبل از بیعت ابوبکر این حرف تو را مردم شنیده بودن، انصار شنیده بودن، هیچ کسی با تو مخالفت نمی کرد، همه بالاتفاق چیکار میکردن؟ بیعت میکردن. خب ببینید عزیزان، یه مقداری دقت کنید، یه مقداری توجه بشه. حتی در همون قضایایی که حضرت زهرا میاد در خانه انصار و مهاجرین رو میکوبه، مطالب رو مطرح یا دختر پیغمبر اگر قبلا این حرفا را به ما میزدید، برای شما عرض کنم ما جز علی با کسی بیعت نمی کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیها میگه ما چیکار میکردیم؟ جنازه پیغمبر را رها میکردیم، می آمدیم در رابطه با خلافت خودمون مطرح میکردیم، افضلیت علی را مطرح میکردیم. یعنی انتظار شما این بود جنازه پیغمبر رها بشه، ما بیایم بحث این مباحث رو مطرح کنیم. دختر دیگه گذشت، حالا بیعت کردیم تمام شد رفت. حالا بیعت کردیم تمام شد رفت. اگر ملاک شر رعایت شده اهلا و سهلا، اگر ملاک شر رعایت نشده بر مبنای هوا و هوس، بر خلاف عقل، بر خلاف قرآن، بر خلاف سنت بوده، قطعا ان ربک لبل مرصاد.
خیلی ممنون هستیم. البته ما این مباحثی رو که داریم مطرح میکنیم و از استاد دارن این ادله رو بیان میکنن، خدای نکرده توهین به برادران اهل سنت نباشه، ما داریم اعتقادات شیعه رو میگیم. میگیم که ما ادلمون هم عقلیه و هم نقلیه. آنچه که از آیات و روایات استناد میکنیم این گونه است، آنچه از عقل برمی آید و ما استدلال میکنیم این گونه است که به هر صورت بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت رسول یک نفر رو به عنوان جانشین انتخاب کرده، این جانشین باید این صلاحیت ها رو داشته باشه و ما این صلاحیت ها رو برای شما بیان کردیم که عالم باشه، شجاعت داشته باشه، علم داشته باشه، تقوا داشته باشه و از این مسائل که نمونه هاش و مصادیقش رو هم بیان کردیم. این مباحثی است که ما داریم مطرح میکنیم. به هر صورت ممکنه برادران اهل سنت ما مثلا این مباحث رو بشن خیال کنن یا خدای نکرده شابه این پیش بیاد که مثلا جسارتی داره میشه. نه، ما داریم اعتقادات خودمون رو میگیم و در مقابلش به هر صورت نقد اعتقادات اهل سنت هم میکنیم، ولی احترام میگذاریم و برادران اهل سنت هم مثل ما در کنار هم دیگه هستیم و بر سر یک سفره داریم مباحثمون رو مطرح میکنیم. بله، علمیه دیگه. اینا که دوستان ما بله
شکلیه اون قضیه بون شکلیه، نه فحش میدیم نه اهانت نه توهین میگیم. آقا اگر ملاک قرآن است و عقل است و سنت این هست و اگر ما میگیم امیرالمؤمنین به حق هست و دیگران حق امیرالمؤمنین رو کسب کردن و این منصب مختص امیرالمؤمنین بوده، میگیم دلیل عقلی اینه، دلیل نقلیش هم اینه و دلیل کتابی و سنتیش هم این هست. من آنت شرط بیان است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر یا ملال. این بحث های بله. علمی و طلبگی هست و قصد نستجیر بلا احانت ما نداریم. ما برادران اهل سنت رو همون سخن آیت الله العظما سیستانی ملاک ما هست که فرمود نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت.
خیلی ممنون آقا، دیگه فرصتمون تمام شد. من میخواستم دو تا سال دیگه هم بپرسم، دیگه باید این فرصت رو به بینندگان عزیزمون تقدیم بکنیم. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم ان شاء الله. صدا گرم شما عزیزان رو بشنویم.
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مولا يا مولا مولا علي جونا یا علی تو شم و من پروانه از هستم. من حیدری هستم دل بر علی بستم. علی علی یا علی، علی علی یا علی، شب دل ها علی.
یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی به ابی انت و امی. به هر صورت بحث از تعمید پیش آمد و این مباحث انشالله که ام المؤمنین عایشه هم تو کتب اهل سنت داریم که آجام ذکر علی عباده و گفته در کتب اهل سنت هم از که ذکر و یاد از تعمیر عبادته. بحث در نام حضرت امیر و خاطره ایشون برای ما عبادت خواب نیشالله دوستان ما توجه بکنه. خب سرکار خانم حکیمی از اهواز اول میلنده ما هستن که روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم.
الو سلام، خسته نباشید.
سلامت باشی
استاد. سوالی که دارم در رابطه با روایتی خواستم ببینم هست که در رابطه با امتی و گروهی که مثلا در حد عقلی مثلا بالا باشن، اینها رهبری رو میتونن انتخاب بکنن که اونم در حد عقلی بالاتر از خودشون باشه، یا گروهی که مثلا علاوه عقلی درجه عقلی در حد پایینی هستن، خب نه قاعدتا طبیعیه که برن کسی رو انتخاب بکنن به عنوان رهبر که در حد درجه عقلی پایین هستش. خواستم بگم روایتی هم هست در رابطه با این مسئله، این چیز عقلی که مثلا من دارم میگم یکی. بعد یه سوالی دیگه من دارم در رابطه با حضرت عباس عموی پیامبر. خواستم ببینم اون زمانی که حمله شد به حضرت علی، ایشون ساکت بودن یا اینکه شمشیری کشیدن اینا؟ چون حقیقتا من مکه مدینه بخوام برم، این نمیتونم برای ایشون فاتحه بدم، حقیقتا ناراحتم از دست ایشون، چون شنیدم حالا نمیدونم راستی الان میگن که سکوت کرد، اما یه پیامبر نباید سکوت بکنه. من میخوام دلیل سکوت ایشون چی بود اگه واقعیت داره، چون من خودم یه مدت پیشا پارسال تو تلویزیون شنیدم که تناب بستن دور گردن حضرت علی و کشوندن. این اولین بار من پارسال اینو شنیدم، چون اطلاعاتم زیاد کافی نبود در تو با این موضوع، ولی میگم اینقدر من اینو شنیدم ناراحت شدم که شاید 20 بار من سرم تو سر خودم از شدت ناراحتی به سرم درد گرفت. یعنی اگه اون زمان من بودم که ناراحت علی با خنجر سینه اونا رو من میشکافتم. بعد عموی پیامبر که در کنار پیامبر و حضرت علی بوده، چرا باید مثلا سکوت کنه؟ البته اگر سکوت کرده باشه، خواستم این توضیح بدین اینا. بعد یه سوال دیگه هم دارم، عذر میخوام، من از این استاد ترشابی که سوالی کردم در رابطه با قبر پیامبر اکرم که ابوبکر و عمر خب اجتهاد کردن یا ملومه عایشه اجازه دادن جنازه پیامبر در خود مسجد قبر بشه، مثلا دفن بشه. بعد خواستم ببینم این علمایی که الان هستن اجتهادشون یعنی قوی تر از اونها بوده. آقای ترشاوی میگن که جایی که پیامبر قبر شده مسجد نیست. خواستم یه ایرادی ببینم به این حرف ایشون هست یا نیست.
بله خیلی ممنون،
تشکر،
خدا نگهدار شما. خب جناب آقا یوسف از بندر عباس از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمتتون.
من تن از عدد من خدمت شما جناب آقای محسنی و کارشناس محترمتون.
من
ابتدای هم که بخوام بحثمو شروع کنم، فقط یه ایراد کوچولی داشتم از آقای قزوینی بگیرم. من معذرت میخوام این حرفو میزنم، فقط چون واقعا تو دلم مونده بود من اینکه خدمت آقای قزوینی بگم. من یه برنامه دیشتم آقای قزوینی اجرا میکردن راجع به نفش قبر حجرم اودی، بعد ایشون برگشتن گفتن که پیامبر البته داشتن بحث قبل خالد ابن ولید رو میکردن، بعد برگشتن گفتن که چرا نمیرن قبل خالد. حالا اولا که ما اصلا نمیتونیم بگیم که آقای کیم قبل خراب کرده، این اولا بماند، چون ما نمیتونیم بگیم نمیدونم نیروهای اونا بودن، معلوم نیست هر کی بوده، حالا من کاری به این ندارم. فقط میخوام بگم که آقای قزوینی گفتن که چرا قبل خالد ابن ولید رو خراب نکردن، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ احد گفتن که من پناه میبرم به خدا از مکر خالد. خب بعد اینجا من خدمت قزوینی بگم که آقای قزوینی بیان یه حرف کامل بزنن. اون موقع که جنگ احد بوده خالد بن ولید مشرک بودن، خب مسلمه که صف مشرکین جلوی اسلام وایستادن. زمانی که خالد بن ولید مسلمان شدن، خدمات شایانی رو به اسلام عرضه کردن، حتی در جنگ تبوک که نمیدونم کدوم جنگی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن پدر و مادرم فدای تو باد خالد، بنداز سیر و بنداز. یعنی همچین صحابی ما اگه بخوام بیان یک طرفه قضاوت کنیم، زیاد به نظر من جنبه خوبی نداره. حالا من خواستم اینو خدمت آقای قزوینی بگم که ایشون قبول دارن که خالد بن ولید بعدا مسلمان شدن دیگه، درسته؟
این برادر بزرگوار فرمایشتون تمام شد، بعدا عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید شما فرمایشتون رو.
سوال دیگه ندارید؟
چرا من الان بحث راجع به بحث اصلیتون الان که شما داشتین حرف می‌زدین می‌خواستم صحبت کنم در خلافت حضرت علی، اگه مشکلی.
خب می‌خوام سوالتون رو بفرمایید که بعد دیگه
آخه من می‌ترسم، من می‌خوام اگه بعد بپرسم بعد شما بخواید جواب دیگه بدین اینجوری خوب نیست. حالا من میگم مشکلی نیست.
بله.
بعدش شما میگین که حضرت علی کسی که خلافتی باید دانا باشه، قوی باشه، نمی‌دونم عاقل باشه، اینا همه‌شون درسته.
درست.
شما میگین حضرت علی قویه. خب درسته. خب شما حضرت علی وقتی خلافتش از جانب خدا صادر شده، خب چرا نیومده حقشو بگیره؟ شما میگه اون زمان به نفع اسلام بوده که اونجا سکوت کنه. مگه پیامبر زمانی که مبعوث شد تک و تنها نبود. من سوالم اینه.
اجازه بدید آقای چیز، اینا حرفایی که دارید میفرمایید اینا حرفای بی اساسی است که ما صد بار جواب دادیم. اجازه بدید، اجازه بدید. نه این حرفا رو جواب دادیم عزیز دل من. اینا دیگه ببین عزیز من، اینو با ده بار جواب دادیم ما. اما اینکه حضرت عالی فرمودید ما نمیدانیم کی قبر حجر بن عدی را خراب کرده، مگر اینکه حضرت عالی بخواید عذر میخوام چش سرتون رو زیر برف بگذارید و بگید من نمیدانم در اطرافم چی میگذره. ده ها بیانیه داده این جبهه نزا گفته ما خراب کردیم، ما جنازه را اینور بردیم، ما اله کردیم، بله کردیم، خودشون دارن میگن ما کردیم. حضرت عالی تازه میفرماید ما نمیدانیم کی کرده. ببین اگر دیگر قضاوت های شما هم اینطوری از برادر عزیزم، بس دیگه فاتحه همه سوالاتتون با جواباتون خوانده شد. نه خیر عزیز من، اجازه من جواب شما صحبت کردید، بنده هم عرضم تمام بشه بعد شما صحبت بفرمایید. اینی که ببین برادر من، شما ببینید آمدید یک مسئله ای که تمام اهل سنت آمدن محکوم کردن کار اینها رو، الازهر محکوم کرده، علمای عراق، علمای شام، علمای ایران همه اومدن محکوم کردن. حضرت عالی تازه آقا ما نمیدانیم کی همچه کاری کرده. اگر اینطوری باشه فردا میگید آقا ما نمیدانیم امام حسین هم کی کشته، علی را کی کشته. اینطوری نکنید برادر بزرگوار. یه مداری صحبت میکنید صحبتاتون
منطقی
باشه، یه مداری منطقی باشه که ما بدانیم حضرت عالی سوالات دیگرتون هم بتونیم جواب بدیم. اگر نه اون دیگر سوالاتون هم اینطوری هست. هیچ. نکته دوم که فرمودید پیغمبر فرمود اللهم اینی ابرو الیک مما صنع خالد، در رابطه با قضیه بر جنگ احد بوده.
ببین برادر
بزرگوارم یه مقداری حرف رو متوجه بشید بعد بزنید، حداقل دیگه اهل سنت به شما نخندن. برادر عزیز من قضیه ابرو اللهم اینی ابرو الیک مما صنع خالد بعد از جریان فتح مکه بوده، خالد مسلمان شد و بعد پیغمبر اکرم او را فرستاد برای جنگ با قبیله بنی جزیمه که اونها را دعوت به اسلام کنه. رب به خاطر عقده‌ای که داشت با اون قبیله در زمان جاهلیت فامیل‌های نکشته بودن همه را کشت و نابود کرد و غیره. پیغمبر اکرم قلبش به درد آمد و فرمود اللهم اینی ابرو الیک مما فعل خالد یا صنع خالد، خدا یا پناه می آورم، براءت می جویم از آنچه که خالد انجام داده. این هم شما می تونید مراجعه کنید کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1157 بر مبنای این مکتبه اهل بیت چاپ دار ابن کثیر، جلد 4 صفحه 1557 حدیث 484. این اگر دیگر صحبت های شما آقای یوسف، ببینید ما قبلا صدای شما را شنیدیم، حرفاتان خیلی منطقی بود، ولی الان این دوتا فرمایش که حضرت عالی کردید یه مقداری اون جایگاه خودتون و اون منطقی بودن خودتون رو عزیز دلم زیر سوال میبرید. ما انتظار نداریم بزرگواران اهل سنت میان روی خط. همینطوری برای شما عرض کنم چهل کلاغ و یک کلاغ و چهل کلاغ بکنن، نمیدونم قضیه جنگ احد رو نمیدونم اون زمان کافر بوده اله بود، اصلا ارتباط به این قضايا ندارد. کی گفتن پیغمبر در جنگ احد گفته که حضرت عالی اینطور میفرمایید؟ من الان در خدمت شما هستم، بفرمایید. این دوتا سوال شما که اصلا عذر میخوام از شما، عذر میخوام منطقی بودن فرمایشاتتون رو زیر سوال برد.
مگر اینکه شما هر طوری میخوای استنباط کنید، الان میذارم
دل من هر طور میخوام نیست. این قضیه بفرمایید اینی ابرو الیک مما صنع خالد مال کیه؟
من میخواستم خدمت شما اینو عرض کنم، اون حرفی که شما زده اینطوری که نفرمودید، شما گفتین خالد پیامبر مربوط به جنگ احد گفته. من در جنگ احد
گفتم در جنگ احد گفته، گفتم خالد من... خالدی که پیغمبر در حق او همچه فرموده من... اللهم اینی ابرو الیک مما صنع خالد.
خب
بابا کسی که الفبای تاریخ اسلام خوانده باشه میدونه عزیز دل من.
آقا یوسف مگه فرق میکنه این عبارت رو اول؟
آقا محسن اجازه میدین یه لحظه؟
نه میگم مگه فرق میکنه احد گفته باشه یا در اون جنگ گفته؟
نه این شما دارین الان شخصیت خالد زیر سوال میبرید.
شخصیت خالد زیر سوال از دیدگاه ما برای خالد ارزش صحابی قائل نیستیم برادر عزیز من.
مالک ابن نبیره
مالک ابن نبیره را
کشت و بازنش هم بدتر شد، بالاترین جنایت در تاریخ اسلام. بله خود عمر برگشت و والله لأحجرنک بأحجارک.
شما قبول دارید که خالد بن ولید پیامبر لقب سیف الله رو بهش داده؟
نه خیر، نه دروغ، این دروغه، دروغ، دروغ،
دروغه، دروغه. من میارم الان، شما یه لحظه اجازه میدین به معلومه حرفم بحث اصلی برنامه‌تون رو بگیم با هم دیگه؟
پس تا این اندازه قبول کردید بر این که فرمایش اول شما و فرمایش دوم شما
منطقی نبوده؟
منطقی هست، ولی شما اجازه نمیشه، شما قبول ندارید.
آخه دیگه شما ببین عزیز من، شما دوتا فرمایش فرمودید، یکی در رابطه با حجر ابن عدی، ما نمیدانیم کی کرده. اگر اینطور هستید جای دیدگاه شما، ما با شما سر حرفی نداریم.
آقای حزبینی
جان دلم،
اجازه میدی الان بحث اصلیمون شروع کنیم راجع به خلافت امام علی؟
نه عزیز من، شما این دوتا را یا اعتراف کنی اشتباه کردن. من
مشکلی نیست، من قبول دارم اشتباه کردم. حالا اجازه میدی
خود انواد شما را بیامرزه، ما در خدمت شما هستیم.
شما دنبال بحث اینا نیست، شما دنبال اینی که شما حرفتون رو کرسی بشه، مشکلی نیست. الان اجازه میدین، شما میگین که آدم باید عاقل باشه، بالغ باشه، قوی باشه که حکومت کنه، درسته؟
بله.
خب شما میگین خب پس چرا حضرت علی میگین، وقتی من میگم که چرا حضرت علی اونجا قیام نکردن به علی، اون کسی که حرفشو خورده بودن، میگین نه چون اسلام اونجا باید سکوت میکرد که این کارو میشد. خب شما قبول دارید زمانی که پیامبر به مبعوث شد، به پیامبری برانگیخته شد، تک و تنها بودن اون موقع یا نه؟ چطوری بود اونجا پیامبر تونست بیاد بالا بعد خودشو دینشو اینا اظهار کنه، آشکار کنه، بعد اینجا حضرت علی نمیتونه، یعنی هیچ یاوری نداشت که بخواد اونجا حقشو بگیره؟
فرمانتون
تمام مسئله.
شد؟
این نه، هر این یک مسئله. خب. بعدش اگه ما فرض بر این بذاریم که حق با شماست، یعنی خلافت حضرت علی رو میگیم خلافت به حضرت علی بوده، اون خلافای راشدین از اول تا سوم اسلام رو ناقص رسوندن، شما اولا قبول داریم که حضرت علی دین رو کامل به شما به ما رسوندن یا نه؟
بله ما معتقدیم امیرالمومنین و ائمه مثلا دین کامل به ما رساندن.
رسوندن دیگه، درسته؟
بله به ما بر دین کامل رسوندن.
کامل رسوندن. خب بله. الانشون میخوام من یه فرمایش از حضرت علی برای شما بیارم که دقیقا در تضاد با حرفای شماست. میخواین من این چیزی بیارم؟
بفرمایید، بفرمایید.
بله خب حضرت امام علی در کتاب کلینی خودتون هست در اصول کافی.
خب.
که حضرت علی فرمودن به یک از صحابه بزرگوار که من تو را امر نکنم به چیزی که پیامبر منو امر کرده بهش، گفت به چی؟ به این که برم قبور رو صاف کنم و گنبد برده ها را منهدم کنم. شما خب. اینو قبول دارین در اصول کافیتون یا نه؟
نه خیر، همچه چیزی یا روایت ضعیفه یا چیز بررسی کردیم. ما در بحث قبور هم که عزیز من روایت ما که مثل شما قائل نیستیم تمام روایات کافی صحیحه. کافی روایات صحیح هم داره، ضعیف هم داره. روایات صحیحش برای ما معتبر هست، روایات ضعیفش رو قبول نداریم. ما
کتاب صحیح مثل شما نداریم.
شما کلینی رو قبول داریم به عنوان عالم بزرگتون یا نه؟
عالم بزرگ قبول داریم، ولی نه اینکه بگیم تمام روایاتی که آورده صحیحه. برادر من،
شما کلینی شو اصول کافی جز چهار کتاب اولتونه، مگه میشه من الان صحیح بخاری رو قبول دارم، صحیح مسلم میگم هیچ کدوم از احادیث ضعیف نیست؟ خب. چه بر علیه من باشه چه بر چیز من باشه، هیچ کدوم از احادیث، مگه میشه من یه حدیثی که بر علیه من بگیرم ردش کنم، یه چیزی که به نفع من بگیرم؟ خب این که نشد.
برادر من ببین، اصلا شما مثل متوجه نیستید آیه یوسف، گفتم ما شیعیان قائل نیستند بعد از قرآن مجید هیچ روایت صحیحی من البدع الی الخط وجود دارد. کتاب کافی، آقای کلینی بهترین عالم، کتاب صحیح. کافی کتاب بی‌نظیر شیعه است. تمام آنچه را که در متن کافی و در مدح کتابش گفتن قبول داریم، ولی اینا به این معنا نیست. شما ببینید فقهای ما از زمان سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، روایاتی رو که برای شما عرض کنم در کافی تحذیف صحیح بود عمل کردن، ضعیفش رو ترد کرده اند. این شما بخوای استدلال کنی به علیه شیعه، باید به روایاتی استدلال کنی که شیعه او را معتبر میدانه.
شما اصول
کافی
رو معتبر نمیدونید؟
نه ببین عزیزم، معتبر میدانم یا نمیدانم، میگم آقا در کافی روایات صحیح هم هست، روایات ضعیف هم هست. روایات صحیحش قبوله، روایات ضعیفش مردوده.
آقای قزوینی شما کتاب اصول کافی رو صحیح میدونید یا
نه؟ خیر نه خیر صحیح نمیدونیم از اول تا آخر صحیح نمیدونیم.
نه آقای قزوینی این نشد از اول تا آخر نمیدونیم یعنی چخه این نیست.
آقا جان به زبان فارسی من دارم میگم برای شما آقای بزرگوار، من دارم عرض میکنم کتاب کافی هم روایات صحیح دارد هم روایات ضعیف دارد. روایات صحیحش رو قبول داریم، روایات ضعیفش رو قبول نداریم.
یعنی شما میگی شیخ کلینی پس من اینجا
اگه عزیز من دیگه به شما ربطی نداره ما به کلینی چی میگیم یا چی نمیگیم. از من سوال کردی، نظر من نیست، نظر کل فقهای شیعه است. کل فقهای شیعه از شیخ مفید تا عصر حاضر این هست که کلینی در کافی هم روایات صحیح آورده هم روایات ضعیف آورده.
من اجازه میدید یه مسئله رو بهتون بگم؟
بفرمایید.
پس من حق بدین که من نتونم این دین شما رو یا مذهب شما رو قبول کنم. مذهبی که آخر عالمش داره تضاد با هم حرف میزنه. آخه مگه میشه همچی چیزی؟
میخوام ببینم کتاب صحیح شما که مثلا مثل صحیح بخاری و مسلم همه روایت صحیحه؟
هیچ بله همش صحیحه.
همش صحیحه.
همش
یعنی تناقض نداره؟
هیچ تناقضی در صحیح مسلم وجود نداره.
و همه بخاری آها و همه روایتایی که توش هست و حتی روایتایی که نسبت به پیامبر گرامی هم که مثلا میگه قصد داشت مثلا خودکشی بکنه، قصد داشت نمیدونم فلان کار بکنه، اونم قبول میکنید؟
ببین حدیث رو بیارین، حدیث از اول تا آخر بخونید، مشکلی نیست. شما که میارید حدیث رو قد منقطع منقطع میخونید، اونجایی که به نفعتون بعدش میگه آقا پیامبر فلان اینطوری کرده. من با آقای ابوالقاسم بحث کردم همین بحث رو میکنه، با آقای قزنی بحث کردم همین بحث رو میکنه، روایت دارم منقطع میخونم، بعدش جایی که اونجایی که دربارش توضیح میده اونا رو بل میکنن، فقط اونجایی که میگن چیزه.
خب حضرت عالی همین قضیه‌ای که پیغمبر قصد خودکشی داشت این رو بفرمایید از صحیح بخاری از اول تا
آخر بخونش ما هم اعتقاد پیدا کنیم.
آقای قزوینی من الان کتاب صحیح بخاری دستم دم دستم فقط
اخبار ما خواندیم برات. چطور تا به حال نرفتی بررسی کنی شما؟
آقای قزوینی منحرف نشید، بحث ما یه چیز دیگه است. میگم شما من صحیح بخاری رو قبول دارم.
ببینید عزیز من، آقای یوسف عزیز، ببین این راه بحث کردن نیست. ببینید عزیز دل من، من دارم 10 بار با زبان ساده میگم کتاب کافی مثل کتاب صحیح بخاری نیست، روایات صحیح هم دارد، روایات مثل سنن نسائی شما، مسند احمد شما، سنن ابی داوود شما چطوریه؟ شما هر نگاهی که به سنن ابی داوود و نسائی و مسند احمد دارید ما همون نظر رو به کتاب کافی داریم برادر من. اگر نگاه شما به شما صحاح سته دارید دیگه، صحیح این که ندارید. شما به اون 4 تا کتاب صحیح هر نظری دارید، ما هم نگاهمون به کلینی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق همین هست. شما یک روایتی بیار بزرگان روش هست. اینها عزیز من حرفهای چرند، حرفهای بی اساسه. نمیدونم شما کلینی رو، من 1000 بار میگم آقا کتاب کافی روایات صحیح هم دارد روایات ضعیف هم داره. آقا شما بس کلینی رو چنین میدونید؟ پس معلومه شما دنبال کشف حقیقت نیست.
خیلی ممنون آقا یوسف، شما 15 دقیقه روی خط بودید، با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقا مهدی از ایتالیا، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم آقای مجری گرامر و حضرت آیت الله قزوینی، انشاءالله زیر سایه آقا امام زمان علیه السلام صحیح و سالم باشن.
سلامت باشین.
یک بحثی رو میخواستم مطرح بکنم خدمت شما، یک سوالی رو از خدمت حاج آقا و کلا شبکه‌های وهابی داشتم.
بله.
سوالم اینه که الان حاج آقا فهمیدن که علمای اهل سنت خب به هر حال این نقش قبر خود شد نه علی رو محکوم کردن، حالا چه علمای الازهر باشه چه علمای اهل سنت ایران باشن، ولی تا جایی که من اطلاع دارم علمای وهابی هیچ کدوم میتونن همچین مثلا نیومدن محکوم بکنن همچین کاری رو. حالا ما بیاییم نگاه بکنیم چه کسایی محکوم نکردن چه کسایی محکوم کردن و معنی این محکوم نکردن و ساکت موندنشون چیه. این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که به هر حال حجر ابن عدی یکی از صحابه بسیار جلیل قدر پیغمبر بوده که در یکی از برنامه‌های همین شبکه ولایت که آقای اشتباه نکنم آقای پیشوایی بودن در این زمینه صحبت می‌کردن، فضایل ایشون رو می‌گفتن، واقعا مشخص میشد که ایشون چه صحابه جلیل قدر بودن.
بله.
حالا به هر حال آقایون وهابی و برادران اهل سنت ما اعتقاد دارن دیگه به هر حال صحابه صحابه است دیگه و تمام صحابه رو اینها عادل میدونن و تمام احادیثی که مثلا تمام احادیثی از اینا مطرح بشه رو با دل و جان قبول دارن. حالا ما بیاییم ببینیم اگه صحابه دیگه بود که نقش قبر میشد بازم اینها ساکت میشستن؟
اینا استاد موشن فهمیدن.
حالا مثلا دیگه مثلا صحابه برحال دیگه صحابه هست دیگه، مثلا آقای جناب ابوبکر باشه، جناب عثمان باشه، آیا اینا بازم ساکت میشستن؟ مثلا سوم اینه که البته علمای اهل سنت خب اومدن، علمای اهل سنت ایران محکوم کردن، ولی خب این تأخیری که داشت یک مقداری معنادار بود و محکوم کردنشون هم به نحوی بود که به هر حال اینها رو افرادی افراطی و تندرو خوندن. اگر کسی که بیشتر نقش قبر حجر ابن عدی رو کسی که این کار کرده رو تندرو افراطی بخونه، خب دیگه کسی که شیعه رو میکشه حالا میدونم به اون چی میگن.
بله.
و یک جوابی داشتم برای برادر اهل سنتمون که زنگ زده بودن که یک روایتی رو از حضرت علی خونده بودن که تمام گنبدها رو خراب بکنن. حالا من دقیق من اینطوری متوجه شدم از حرفشون. من حالا یه سوال داشتم، آقای ابو حنیفه قبلش گنبد نداره؟ که اینها خیلیشون تو برنامه‌های دیگه شون هم توی برنامه‌های شبکه‌های وهابی هم خیلی میامدن مانوف میدادن که تمام مساجدی که گنبد داره باید خراب بشه، که یک بار توی برنامه شبکه ولایت آقای ابوالقاسمی خیلی خوب جواب دادن، چند تا مسجد رو قشنگ نشون دادن که توی مدینه مکه اینا همه گنبد داره. حالا ما نمیدونم اینا رو باید خراب بکنن اینا، یا مهمترین مسجد، مسجد پیامبر اکرم ازش اینو میخوان چه کار بکنن.
بله. خیلی ممنون جناب مهدی.
یکی دیگه این که ایشون یک موضوع دیگه رو میخواستن مطرح بکنن، ایشون میگفتن که ما تمام احادیث صحیح بخاری ما قبول داریم. خب این نشون از ضعف شما داره، این که ما تمام احادیث اصول کافی رو قبول نداریم این نشون از عقلانیت شیعه داره.
بله.
چون به هر حال دیگه صحابه ای هستن که اتهام فحش رو به حضرت ام المؤمنین عایشه زدن، ولی خب دیگه به هر حال توی کتابای دیگه‌شون اومده هم گفتن چون اینا اهل بد هستن و عملو ماشیتون هستش دیگه، هیچ مشکل نداره هر کاری خواستن میتونن بکنن، مسجد ضرار بسازن، اتهام فحشا بزنن، اینا دیگه مشکلی نداره. حالا این رو هم میخواستم مطرح بکنم.
ممنون، سپاسگزارم جناب آقای
مهدی. برادرمون در نظر داشته باشید.
بله، متشکریم، خیلی متشکریم که تماس گرفتید. با شما خداحافظی می‌کنیم. جناب آقا کریم از آمل، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشیم، وقتتون بخیر باشه.
روز شما.
خدمت شما عرض ادب دارم، خدمت آقای قزوینی هم عرض ادب و احترام دارم. خواستم فقط خدمتتون عرض کنم در رابطه با فرمایش این عزیز ما آقای یوسف. آقای یوسف متاسفانه دو تا موضوع رو قاطی کردن. من عذرخواهی می‌کنم از حضور این آقا. به این جهت که آقای یوسف یه بحث اخلاقی شخصیتی آقای کلینی رو دارید، یه بحث حدیث شناسی دارید. بحث شخصیتی برای ما محترم و بسیار آدم بزرگ و قابل احترامی هستن.
بله.
ولی در رابطه با بحث حدیث شناسی ایشون به عنوان یه فقیه، یک عالم، ممکنه در زمان خودشون به یه سندی رسیدن که تصورشون بر این بود که این سند درسته و در کتاب خودشون آوردن و بعدها توسط علمای دیگه ثابت شد که راویان این سند مخدوشن، اشکال دارن. بعد به این نتیجه رسیدن و هستن که علمای عزیز ما هم اینو صراحتا اعلام کردن و ما اعتقاد نداریم، ما کتاب صحیح بعد از به غیر از قرآن کتاب دیگه ای نداریم.
درسته.
این اعتقاد شیعه هست و آقای کلینی اومدن یه سندی رو آوردن، یه متنی رو آوردن، بعد به نظر خودشون این صحیح، بعدها ثابت شد که این سلسله مراتب رسیدن به این سند اشخاصی که وجود دارن داره اشکاله، که بعد به این جهت ثابت شد و از اینکه یا ضعیف شد یا به اصطلاح ممکن اصلا به شکلی قابل قبول برای علمای بعد ما با توجه اسناد و مدارکی که دارن این قابل قبول باشه. این آقا یوسف ما اینو باید مد نظر داشته باشن. وقتی میگن صحیح بخاری همه جهت صحیح هست، هرچند که علمایی که در شبکه ولایت ما در خدمتشون هستیم، یعنی در واقع دانشگاهی هست که ما فقط تو این جبهه جادویی داریم نگاه میکنیم و اعتقادات ما هم استوارتر شد. از این جهت که وقتی ثابت شده صحیح بخاری دارای اسنادی هست یا اشخاصی هست که اصلا مخدوش هست و به این جهت اون سند نمیشه اعتبار داد، آقای کلینی هم به همین جهت دارای از احادیثی هستند به معنای این که بعدها ثابت شد که این اشخاص در مسیر روایی آشنا نیستن به این علم، ولی انقدر متوجه هستم که دارای مردم به اصطلاح ایراد هست که بعد هم ثابت کردن که آقا این سند دارای ایراده.
بله.
از این جهت به قول ما میگیم که تمام کتاب آقای کلینی قابل قبول نیست از جهت علمای شیعه ما.
تمام احادیثش. بله.
از این جهت من می‌خواستم
خیلی ممنونم. بله.
جناب آقای کریم عزیز ببینید این آقایان دنبال روشن شدن حقیقت نیستن، دنبال ماجراجویی هستن، بیان یک شبهه رو مطرح کنن.
بله.
یعنی امثال این آقای یوسف ما همی احترامی که داریم، اگر از آسمان هم ملکی بیاد و در ورقه بیاد بگه آقا حق با امیرالمؤمنین بوده، امثال ایشون زیر بار نمیرن، چون مبناییشون مشخصه چیه. اصلا چون اگر بخواد هم بره باید از تمام اعتقاداتش دست برداره و از تمام به قول درآمدهاشون آقایان دست بردارن. اگر واقعا راست میگه خب یکی از بزرگانشون رو بفرستن بیان برای مناظره و غیره. آقا شما به قول آقای بزرگوار، شما اگر با مبنای شیعه دارید حرف میزنید، شیعه من میگم آقا کتاب کافی، نه کلینی. شما ببینید در هیچ روایتی کلینی 16199 روایت آورده، در ذیل هیچ روایتی نیامده بگه این روایت صحیحه، یک روایت نیامده بگه صحیحه. فرضاً هم اگر بگه صحیح هست، ما احترام میگذاریم بر آقای کلینی، میگیم نظر آقای کلینی این بوده، ما مقلد آقای کلینی چی نیستیم. کلینی 329 از دنیا رفته، بعد از او شیخ طوسی میاد بگه حالا کلینی گفته صحیح، من میگم صحیح نیست، دلیل منم اینه. ما که نمیتونیم بیان بگیم آقا ابو حنیفه 1350 سال قبل همچه فرمایشی کرده، ما میگیم این وحی منزل هست، همچه چیزی رو نمیتونیم مناقشه کنیم. نه، ما همچه قضیه‌ای را در شیعه نداریم. ما حتی تقلید از مرده را شیعه حرام میدانه. آقای بروجردی در عصر خودش مجتهد علل اطلاق و مرجع علل اطلاق بوده، همه مقلدیشون بودن. خب الان اگر کسی بخواد از آقای بروجردی تقلید کنه میگن حرامه، شما نمیتونید تقلید کنید. آقای خویی مجتهد علل به قول تقریبا علل اطلاق بوده، غالبا قبول داشته، ولی الان که از دنیا رفت ما نمیتونیم بیان تقلید کنیم. ما یکی از بزرگترین امتیاز مذهب شیعه نسبت به دیگر مذاهب این هست که در مذهب شیعه تقلید از مراجع مرده را جایز نمیدانن، ضمن اینکه به نظر او احترام میگذارن. بله، آقای کلینی آمده گفته آقا فرض این روایت صحیحه، دلیلیشون اینه اینه اینه، ولی بنده هم میام میگم آقای کلینی شما اینطوری فرمودید، به نظر من دلیل اول شما مخدوشه، دلیل دوم شما، سوم شما، دلیل ما میاریم. ما الان مذهب شیعه و فقه شیعه جزء فقه پویا هست، همواره در بالندگی هست، همواره در تکامل، چون هی این آقای میاد حرفی میزنه، آقای دیگر میاد او را مناقشه میکنه. ما به هیچ وجهی ما بیان بگیم آقا تمام کتاب کافی من البعد الى الخرج 100% صحیحه، ما همچه شعری نمیان بگیم، اگرم بگیم خلافه. خب این آقا ما بارها گفتیم، آقا همین قضیهی که ما بارها برای ایشون آوردیم که آقا پیغمبر اکرم در این صحیح بخاری قتل خودکشی داشت، خب این رو بره پیدا کنه بیاره از اول تا آخر روایت رو، خب 50 بار اینجا از ما شنیده. آدرسش ما بارها به این آقا دادیم، جلد 8 صفحه 68، جلد 8 صفحه 68، حدیث 69 82 برایش کتاب و تعبیر باب اول ما بوده به ربه رسول الله من الوحی الرؤیا الصالحه. خب بفرمایید آیا این پیغمبر اکرمی که چندین بار تصمیم میگیرد خودکشی بکند، آیا همچی چیزی برای شما عرض کنم؟ پیغمبری میتونه برای شما عرض کنم؟
بله.
برای پیغمبری مبعوث بشه؟
بله.
یا قضیه آیات شیطانی در حدیث 47 40 آیا اینها برای شما عرض کنم؟ ما میتونیم اینها را قبول بکنیم؟ و این که پیغمبر اکرم نستدیر بلا نستدیر را در حال ایستاده بول می کرده. اگر کسی به همین آقای یوسف بیاد بگه آقا من دیدم عموی شما، برادر شما، پدر شما تو کوچه ایستاده بول می کرد، همونجا می کوبه تو دهنش.
یا پیغمبر در حال نماز از عایشه بشکون می
کرده. بله بینید اینها، اینم باز خواست اگر برای شما عرض کنم حدیث رو پیدا کنه، حدیث شماره 224 از صحیح بخاری جلد اول صفحه 62 البته 7-8 جای صحیح بخاری آمده. خب اینی که میگه فبال رسول الله قائمن، آیا این رو آقا برای در صحیح بخاریشون هم آمده؟ عجیبه اینها برای شما عرض کنم نسبت به سماک ابن حرب از رباتشون هست. آقای عقیلی در ضعفاء رجالش جلد دو صفحه 178 میگه من دیدم این آقا برای شما عرض کنم یبول قائمن فترکته ولم اسمع من، دیدم این آقا استاده بول میکنم، این حتی لیاقت این که من حدیث از او قبول کنم نداره. یاد میگه چون استاده بول میکردین از علامت ضعف راویه. اون وقت شما این رو در صحیح بخاری نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا عبارتی را که آقای نووی در المجموعشون جلد دو صفحه 103، حالا نووی متوفای 676 هجریه، یعنی همون سالی که مرحوم محقق هندی استاد علامه یلی از دنیا رفته. خب ایشون میگه اهل حرات هر سال یک مرتبه، از اون مال اون زمان 800-900 سال قبل، من عوض محمد مردم حرات، ایشون داره میگه از علما و فقهای بزرگ هم از آقای نووی، میگه اهل حرات هر سال یک مرتبه استاده بول میکنن تا به این سنت پیغمبر عمل کنن. خب برادر بزرگوار اینها هم در همین صحیح بخاری شما آمده و الان خیلی از بزرگان اهل سنت متوجه این قضایا شدن و میگن آقا هرچه در صحیح بخاری نیامده آمده ما نمیتونیم برای شما عرض کنم بگیم این درست هست. و چون بعضی از برنامه ها و روایاتی در این صحیح بخاری هست که اصلا با عقل نمیسازه، اصلا با وجدان بشری نمیسازه. این حدیث 268 صحیح بخاری من واقعا خجالت میکشم بگم. انس میگه پیغمبر اکرم عذر میخوام از خواهران و دختران عزیز من که در پای گیرنده ها هستن، خیلی عذر میخوام، ولی دیگه این آقایان دیگه ما را وادار میکنن. حدیث 268 صحیح بخاری کتاب الغسل باب 12 باب اذا جامع ثم عاد، میگه پیغمبر اکرم هر شب با 11 نفر از همسرانشون هم بستر میشده. بعد میگه به انس برگشتیم گفتیم آیا یک مرد میتونه در یک شب هم چه کاری بکنه؟ میگه کن نولت حد است انه اعطی قوت 30، پیغمبر نیروی عوض میخوام شهوت 30 نفر جوان رو. آقا اینها توهین به نبی مکرمه، جسارت به نبی مکرمه.
عزیز آقا من عرض جسارت
بله
بله آقای موسیم از خواهی میخوام من الان آقای یوسف بلوان عزیز ما دستور داریم به جای برادر بگیم عزیز.
بله.
آقای یوسف عزیز ما، این برادر عزیز ما، خب اهل سنت هستند، با توجه به اسمی که رو این مذهب هست سنت پیامبر رو پیروی میکنه. من میگم یه بار ایشون بیان جلوی پدر خودشون، خب سنت پیامبر وقتی کافی هم تو بخاری هم اومده صحیح هم هست، ایستاده بول کنه. اگه پدرشون ایشون رو تشویق کردن پس اون سند صحیح، اگه واقعا زدنشون ایشون رو بعد بدونن این سند، خب ما به صدا ما میگیم پدرشون به صدا ولایت دارن برای ایشون به نوعی. اگه پدرشون تنبیه کردن ایشون رو توبیخ کردن به این نشون عقل ما داریم، ما میخوام بر اساس بحث عقلانیت صحبت کنیم. ایشون اگه پدرشون تشویق کردن بدونین سند صحیح، اگه تنبیه کردن بدونین سند غلطه نادرسته. خب ایشون سنت پیامبر رو یک بار سنته یه بار جلوی باباشون اجرا کنن اصلا. این یه سوال. بحث اینه که متاسفانه خیلی از عزیزان اهل سنت ما به جهت کسب علم تلفن میزنن خدمت شما و حضراتی که هستن تو برنامه‌های مختلف که یاد بگیرن، که الحمدلله بر اساس اخباری که ما میرسه، خب کسایی که اومدن حداقل یک شک و شبهه بر خودشون ایجاد شده به جهتی که آیا شاید دین مذهب شیعه بهتر از به اصطلاح مذاهب دیگه باشه. خب این بابی هست که میرن به صدای تحقیقی میکنن، پرسجوی میکنن از علمای خودشون، حتی از علمای ما ممکن به نتیجه برسن که انشالله میرسن.
بله.
ولی متاسفانه و متاسفانه خیلی عزیزان ما به جهت این که وقت برنامه رو بگیرن با یه نیت سو، با یه نیت سو زنگ میزنن. شاید آقای قزوینی عزیز ما، بزرگوار ما، این آیت الله بزرگوار تو جواب یه کمی نمیدانم بکن. متاسفانه به این نیت دیگه زنگ میزنم. و خب
البته آقای
مولوی محسنی ما هم که خب یه وقت آنچنان هستن که 12 دقیقه به ما وقت دستشون درد نکنه. این وقتایی که به آقای اینجور آقایون میدن، یعنی در واقع این آقایون دارن ظلمی در حق ما میکنن.
ما باید حجت رو تمام کنیم.
بله،
ما نداریم که همسال آقای
یوسف، بله، ولی نمیدونن که ما شاگردان آقای قزوینی، یعنی خدا شاهده ما میگیم ثانی شماری میکنیم برنامه ها شروع بشه.
بله.
و مخصوصا برنامه شب دوشنبه، شب سه‌شنبه آقایون آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی که خدا شاهده استفاده میبریم. من به همسن و سالای خودم سفارش میکنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم این برنامه ها رو گوش کنن.
نه.
وقتی حجت تموم شد، اگه یا اون دنیا رو قبول نداریم یا داریم، اگه اون دنیا رو قبول نداریم که هیچ، اگه دنیا رو قبول داریم فردا خدا شاهد حساب کتابی در کارم.
بله، البته ما
وقتتون رو گرفتیم، یعنی واقعا آقای یوسف
تکمیل کنم بحث رو. ما انتظار نداریم همسال آقای یوسف یا هر کسایی که روی خط میاد، اونایی که واقعا سوال استفهامی دارن، واقعا برای طلب علم سوال میکنن که دستشون درد نکنه، که خیلی ها هستن. ولی اونایی که میان بحث جدلی میکنن یا اصلا فقط با اعلام
آقای حسین نژادی هست، نمیخوام نخواستم اسم بلنگ آقای حسین نژاد از کرمانشاه زنگ میزنه، اینم متاسفانه من نظرم بر اینه که نمیخواد، یعنی شاید
خب
مثلا
ما که دلیلی نداریم برای که ما از زمان حضرت رسول هم
دارن، خواهش میکنم
ما زمان حضرت رسول هم خیلی ها بودن
علمی مطرح بکنن، من شیعه قانع بشم، کیف کنم از صحبت کردن.
بله.
نه اینکه من خودم میخندم.
بله.
واقعا مثلا نه که به حرف این آقا بود، شاید خیلی از علمایی که الان من مطمئنم پای صحبت های شما نشستن، همین علمای اهل سنت، شاید بگن عجب آقایی هست که همچه سال
کرد.
من حد آخرم این که حتی یوسف و مثل آقای یوسف یک نفر هم به راه راست یا هدایت بشن، برای شما و حضرت آقا این دنیا و اون دنیا
باید.
بله ما حاضریم آقای یوسف تشریف بیارن تلفنی یا حضوری، تشریف بیارن اینجا یک ساعت دو ساعت دو به دو میشینیم یه گوشی با هم صحبت کنیم. اگر واقعا حرفی دارن منطقی ما قبول میکنیم، میپذیریم، پیشانیش هم میبوسیم، و اگر حرف منطقی ما میزنیم برای شما که ایشون بپذیره، یا یک نفر داور که خودش معین میکنه بیاد اصلا علمای اهل سنت، وگرنه آمدن و یک سری ضروریات رو انکار کردن، بحث رو اینطوری شو ما نمیدانیم کی برداشته قبر کنده. اینها ببینید این روش
معلومه که
جناب آقای کریم روش بحث نیست، مثل اینکه من بگم ما نمیدانیم الان روزی یا شبه. این شکل بابا تمام علما حتی الازهر آمد میدان، ما انتظار نداشتیم به این شکل، یعنی یک اجماع جهانی شد. غیر از این به قول وهابی های به قول چنین چنان که میان توجیه میکنن آقا شیعه ها کردن. بله منم اول برنامه گفتم امیرالمومنین شیعه ها کشتن، امام حسین شیعه ها کشتن، اصلا امام زمانم بنا شیعه ها بکشن، اهل سنت اصلا مدافع بودن. به قول یکی از این آقایان به من گفت آقا امام حسین رو شیعه ها کشتن، گفتم خب قبول شیعه ها کشتن، شما اهل سنت کجا بودید؟ چرا از امام حسین دفاع نکردید شما؟ ماند معطل چه بگه؟ خب اگر شیعه ها جمع شدن امام حسین رو کشتن، خب شما اهل سنت دفاع میکردید از امام حسین دیگه، و شیعه ها کشتن شما هم دفاع نکردید، هر دو میشه یک سان.
خیلی ممنون آقا کریم، نگاه کنید الان 16 دقیقه شد، الان وقت من تهمت میزنید شما.
من فقط یه جمله آخر خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
این که اگه آقای حجر ابن عدی وصل نبود به علی، این بلا سرش نمی اومد.
بله شکی درش نیست.
متاسفم.
ایشون هم از همین آقای یوسف هم به خاطر همین ناراحت بود که گفته
بله
استاد رو
خالده
که خالده بوده ولی در اون که
الان جای
کارها
رو
نشان سرگم داده. بله.
من خیلی ممنونیم. ممنونم
از شما. سپاسگزاریم. خدا نگهدار
شما.
خدا نگهدار. جناب آقا محمد از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما آقا محمد.
سلام قربان.
و علیکم سلام.
بازم سلام از این تماشا دار شما کاشون
سلام. درود بر شما.
اگه اجازه بدید من نظرم و راجع به این قضیه که اتفاق افتاده تو سوریه اعلام میکنم بعد از طریق گیرنده که وقت برنامه میرسه نشه. صحبت کاشناس محترم رو گوش بکنم. من به عنوان یک جوان اهل سنت و جدا از مسلمان بودنم به عنوان یک جوان ایرانی توهین به هر فردی که دستش از دنیا کوتاه شده رو محکوم میکنم. توهین به یک قبر، یه انسانی که نیست از خودش دفاع بکنه، ما بگیم به این اینا توهین بکنیم خب محکومه. اما سوال اینجاست، ببینید الان من چند شب دارم چند روز دارم گوش میکنم برنامه شما رو، برنامه اهل سنت رو. هیچ کی نمیاد در سوریه. الان بیش از هزاران کودک در سوریه ظرف این دو سال کشته شدن. هیچ کی نمیاد از این حرف بزنه. چه اتفاقی تو سوریه افتاده؟ این همه بچه بیگناه چرا باید کشته بشن؟ خب اینا همش دردهایی که امروز در دنیا وجود داره. خب نظر من اینه، همه این اتفاقات علتش اینه که ما مسلمون ها اسلام را ول کردیم و مذهبگرا شدیم. سنی شیعه، ببینید اینها اصلا مذهب دشمن دینه. وقتی ما مذهب گرا میشیم اصل دین فراموش میشه. اتفاقی که در مسیحیت افتاد، وقتی مسیحی ها بعد از عیسی رفتن مذهب گرا شدن، اصل دین مسیحیت کاملا نابود شد. آیا واقعا این چیزی که الان مسیحیت داره تبلیغ میکنه دینیست که عیسی طرف خداوند آورد؟ هیچ وقت این نیست. ببین ما این مشکلیم که الان داریم اینه که ما مذهب گرا شدیم. الان اتفاقی که در سوریه میفته، در عراق میفته، در پاکستان میفته، شیعه سنی میکشه، سنی شیعه میکشه، اینا همه درده. اینا جاییه که ما به اون قانون بشریه داریم بی احترامی میکنیم. ببینید خداوند یک دینی رو میخواد برای یک انسان بفرسته، توسط پیامبرش میفرسته و تمومش میکنه، بعد میان انسانها روی عقلشون. من میدونم دزدی کردن گناه داره، به حریم یک دیگر تجاوز کردن اشتباه، دروغ گفتن اشتباه، همه اینها رو میدونم و خدا را هم که منو آفریده میپرستم. و دین یعنی همین، یعنی تمام ادیان، مسیحیت، یهودیت، دین عقلانی ایرانی ها، زرتشت، همه ادیان آسمانی و ادیانی که در زمین به وجود اومد، همه اومدن یک جمله رو بگن که انسان باعث به قانون بشریت احترام بذاره. حالا جالب اینجاست، این همه بحث ها شده، این همه اتفاقات افتاده. من چون در یه شهری بزرگ شدم که هم شیعه بودیم و هم سنی بودیم، در کنار همدیگه درس میخوندیم، همیشه این بحث ها تو مدرسه به وجود میومد. من خیلی جالبه، به دوستانم میگفتم به همدیگه احترام بگذاریم. ببینید، یا حتی مثلا در یک مقطعی بودیم، یکی از دوستامون در کلاس پدرشون تو یکی از جنگ ها فوت کرده بودن، از حزبای مخالف حکومت بودن، بعد توهین میکردن. یه بنده خدایی هم داشتیم که پدر شهید شده بود، پاسدار بود، به همدیگه توهین میکردن. من گفتم نه آقا جان، بیاید به مرده های هم احترام بگذاری. تو به اون نگو پدر تو به هلاکت رسیده، پدر من شهید شده. این حرفا رو کنار بگذارید، به همدیگه احترام بگذاریم. هر کسی که فوت کرده نمیتونیم ما پشت داره یک مرده واقعا بیایم بی احترامی بکنیم، چون ایشون نیستن که بخواد از خودش دفاع بکنه. این اتفاقی که در سوریه افتاده، ببینید همین بازی مذهبه. متاسفانه اسلام داره توسط شیعه و سنی، من واقعا چون میگم اشکم در میاد، اسلام داره توسط شیعه و سنی نابود میشه.
جانم در بزرگوارم، شما میفرمایید در سوریه الان اختلاف مذهبیه، الان آمریکا و برای شما اسرائیل چه اختلاف مذهبی دارن وارد برای شما هم این قضايا شدن؟
خب ایشون آمریکا اسرائیل داره از این اختلاف مذهبی ما سوء استفاده.
نه خب چه اختلاف مذهبی در اونجا هست؟ مثلا میتونید شما توضیح بفرمایید؟ مثلا فرض بفرمایید یک نفر شیعه در حکومت، سنی ها میخوان اون نباشد، یک وهابی یا لا مذهب بیدین، چیه قضیهش؟ شما این اختلاف مذهبی رو شما یه توجیه بفرمایید. شما یعنی من یه مداری آدم روشنی هستید، معلومه آدم درد آشنایی هم هستید. ببین برادر بزرگوار، در سوریه بحث اختلاف مذهبی نیست، یعنی الان اگر بشار اسد رو بردارن یک نفر برای شما عرض کنم اسرائیلی بگذارن اونجا، هیچ کس حرفی نمیزنه، هیچ کس حرفی نمیزنه. یعنی الان بشار اسد بیاد یک ظالمتر، فاسقتر، کافرتر از بشار اسد بیاد اونجا، مسئله تمام میشه میره. از معلومه بحث مذهبی نیست برادر بزرگوارم. اگر واقعا بحث مذهبی هست، خب در کشور دیگر کشورهای اسلامی هم باید شما همین رو بگید دیگه. آیا در قضیه مصر در برابر برای فرعون مصر قیام کردن اونجا بحث اختلاف مذهبی بود؟ در لیبی اختلاف مذهبی بود؟ در برای شما عرض کنم مراکش اختلاف مذهبی؟ نه عزیز من، ببینید بحث در سوریه کاملا فرق میکند. الان در سوریه یک سری تروریست ها آمدن، نه مردم سوریه. بل اگر مردم سوریه بارها گفتن آقا ما حاضریم رفراندوم بپا کنیم، ما حاضریم انتخابات بپا کنیم، هر کسی را مردم اصلا مردم، خود بشار اسد گفت، خود آقای برایشان امام جمعه مفتی اعظم سوریه در تهران در همین برنامه که ما پخش کردیم گفت آقا اگر مردم سوریه بگن آقا ما بشار اسد را امام، ایشون حاضره همون لحظه برای شما عرض کنم این خلاص سلطنت رئیس جمهوری رو بگذاره بره. اگر واقعا مردم سوریه نمیخوان ایشون رو، بیان در اونجا یک رفراندوم، یک انتخاباتی انجام بدن، بگن آقای بشار اسد ما شما را نمیخوایم. بیان از کشورهای مختلف و سازمان ملل و غیره هم ناظر بیاد، یک انتخابات آزاد در سوریه انجام بدن. مردم اگر بشار اسد رو نخواستن، شیعه، سنی، علوی، مسیحی، ایشون اگر واقعا نرفت، اون وقت بیان علیه بشار اسد هر کاری میخوان انجام بدن بدن. بین ما هم بین نمیخوام دفاع کنیم از کسی ها، ما برایش معتقدیم، بارها هم گفتیم بعضی خوششون بیاد و خوششون نیاد، سگ زد برادر شغاله. برای ما این قضایا دفاع از فرد نیست، بحث این است که این توطئه‌ای که امروز در اونجا هست، همین قضیه حمله اسرائیل که نزدیک 300 نفر رو به شهادت رساندن، مشخص شد که یک دسته های دیگری در کاره. جالب اینه که تو این شبکه ها این احمق ها گفتن بله ایران رفته تحریک کرده اسرائیل رو بیاد بمباران کنه. خب این من گمانم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، یعنی من احساس میکنم به احمق ها این توهین هست که بیان بله ایران رفته تحریک کرده اسرائیل رو بیاد چنین چنان کنه. برادر بزرگوار، اینی که میفرماد بحث اختلاف مذهبی و غیر جنگ مذهبه، نه اصلا به هیچ وجه جنگ مذهب نیست، ما اینو قبول نداریم، نه در سوریه، نه در عراق، نه در مصر، نه در برای شما عرض کنم لیبی، نه در جای دیگر اختلاف مذهب. بله مذاهب با هم دیگر اختلاف دارن، بگو مگو دارن، بحث دارن. الان در سوریه، برای در مصر آقایان برای شما همین اخوانی هایی که تخم ترکیه سلفی ها بودن الان نسبت به شیعه ها دارن سختگیری میکنن، برایشان به دستور خود مرسی دارن شیعه ها را دستگیر میکنن، مبلغین شیعه را اجازه نمیدن حرف بزنن. بلو اینکه خب اینها یه بحث جداییه، بل این یک اختلاف مذهبی است، بعد از روی کار آمدن اینها در مصر ایجاد شده و ما هر گونه کارهای تند را چه از ناحیه شیعه باشد، چه از ناحیه سنی باشد، چه از ناحیه سلفی باشد، ما محکوم میکنیم. کارهای تند، خلاف اخلاق، بد اخلاقی، خلاف قرآن، خلاف سنت از هر کسی باشد محکومه. ولی اینکه شیعه حق حیات ندارد، حق گفتن ندارد، حق ارائه مبانی اعتقادی خودش رو ندارد، این ظلم به شیعه هست. خب فرض بفرماد اون مبلغ شیعه را در مصر گرفتن انداختن زندان، این رسانه های شیعه رو میخوان چه کار کنن؟ میخوان جلوشو ببندن؟ این انترنت رو میتونن جلوشو ببندن؟ این نقل انتقالاتی که توسط بعضی از رسانه ها انجام میشه، اینا رو میخوان جلوشو ببندن برادر عزیزم؟
خب آقا محمد اگه سوال دیگه نداری با شما خدا حافظ.
اینا که ایشون فرمودن اینا همش محکومه، اینا نقص آزادی کردن در نه همش حرف شما درسته، اینا همه محکومه. از نظر من جوان سنیم اینا همه محکومه، سر به آزادی کردن محکومه. اما من سوالم اینجاست که آقا ما بیام یه مقداری به این مذاهب کمتر بپردازیم بهتر نیست؟
آقا این اختلافات باعث میشه بین من،
یعنی ما چیکار کنیم کمتر بپردازیم؟ یعنی چی میتونیم روشن بفرمایید شما؟
شیعه سنی به جای اینکه به این جزئیات بپردازیم، بیایم برگردیم به خداشناسی کنیم. به جای اینکه بیایم مشخص کنیم که علی افضل بوده یا ابوبکر، بیایم کنار بیایم با این قضیه.
خب آقا جان شما ببینید، برادر بزرگوارم، به قول یه کسی میدید که یه بچه‌ای داره هی داره ناله میکنه، گریه میکنه، فریاد میزنه، همی اومد یک سیلی به این بچه میداد تا داد نزن. آخری این بچه به زبان اومد که با اینی که بغل من نشسته هی داره من مینگوش میگیره، هی داره من اذیت میکنه. شما ببینید ناله ما را، صحبت های ما را میبینید و شما ببینید در این رسانه های وهابی، شیعه کافر، شیعه مشرک، شیعه چنین هست، حتی اینها وقیح ترین عبارت ها را، این بی حیاها، این بی شرف ها در همین برنامه پریروز جو نسبت به حضرت امیر دادن. مثلا خجالت میکشم این رو بگم. خب شما وقتی اینها به این شکل دارن نسبت به امیر رو جسارت میکنن، ما نباید مبانی اعتقادی خودمون رو بگیم؟ ما میگیم آقا جان اگر ما میگیم علی خلیفه هست، دلیل قرآنی ما اینه، دلیل روایی ما هم اینه، دلیل عقلی ما هم اینه. خب اینا بیان آقا شما گفته دلیل عقلیتون اینه، ما هم دلیل اولتون قبول نداریم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. ما حرف منطقی رو میپذیریم برادر بزرگوارم.
خب آقا محمد، ما دوزه 5-5-6 دقیقه به پایان وقتمون هستی بیننده.
من یه جمله پایانی میگم. من یه خواهشی که دارم به عنوان یه جوان ایرانی، حالا جدا از دینم، به عنوان یه جوان ایرانی که ببینید این اختلافاتی که در افغانستان هست، در پاکستان هست، بذار به داخل ایران کشیده نشه. ابدا اطمینان دارم به داخل ایران کشیده نمیشه، چون ایرانی ها بیشتر از اون که به دین اهمیت قائلن، اون ملیتشون هم اهمیت قائلن. پس اجداد ما قبل از اسلام، کرد و ترک و بلوچ و فارس و همه به خوبی کنار هم زندگی کردن، چون ما فرزندان اوناییم، ما هم بلدیم به این آسودگی کنار هم زندگی کنیم. اما متاسفانه خیلی ها هستن، چه از برادران تشیع، چه از سنی ها، خیلی هستن خب یه مقداری تندروان. بذار این اختلافات وارد ایران نشه، بذار این آرامشی که در ایران هست حفظ بشه. بلایی که سر پاکستان اومده، هر روز یه جای بمب گذاری میکنن، این بلا اصلاحات تو ایران دیگه نیاد. اما من ایمان دارم که نخواهد آمد، چون ایرانی ها با فرهنگتر از این قضیه ان که بخواد اتفاق تو ایران بپیچه. بالاخره من تشکر میکنم دیگه، وقتتون رو
نگیرید. تشکریم از شما محمد آقا، ولی این حق مسلم شیعه هست از خودش دفاع کنه، عقیده خودش رو بیان کنه و بگه آقا اگر ما معتقد به امامت امیرالمومنین هستیم، ما معتقد به خلافت امیرالمومنین هستیم، اینم ادله ما هست. اونها بیان ادله رو نقد کنن، نه اینکه بیان فحاشی کنن، اهانت کنن، جسارت کنن، شروع کنن یک سری حرفهایی که حتی زیبنده اون لاتهای کوچه و خیابان نیست در یک رسانه جهانی بیان کنن. بله ما بارها گفتیم آقا بهترین را مراجع ما اعلام کردن، شما بیایید با هم بنشینیم، مناظره کنیم، گفتگو کنیم. ما هم بارها گفتیم ولی این آقایان زیر بار نمیرن. آخرم یه دو سه جلسه ما زنگ زدیم، این دیگه نشد مناظره. ما گفتیم مناظره نه اینکه برداریم ما زنگ بزنیم به این آقایان، آقایان هر طوری خواستن صدا را قطع کنن، قطع نکنن، تصویر بگذارن، تصویر نگذارن، صدای کارشناس ما را بیارن پایین، ببرن بالا. برای شما گفتم امثال این قضايا، این نشد مناظره، نشد این در حقیقت همونطور که دیگران تماس می گرفتن، جناب آقای عباسی هم تماس گرفت با این تفاوت که این برنامه‌شون بیشتر از دیگر تماس گیرنده هاشون بوده.
بله خب جناب آقای چهرآبی، اگه صدای بنده رو دارید از رفتنجان، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما، بعد 3 دقیقه فرصت داریم که با شما صحبت کنیم.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت آیت الله قزوینی و بینندگان عزیز.
سلامت باشید
آیت الله قزوینی. من خیلی انتظار کشیدم تا صدای موبایل شما رو بشنوم. من یه پیغام، یعنی یه جوری هدیه برای شما دارم. حقیقت من تونستم یه نفر رو شیعه کنم این چند روزا، یکی از برادران اهل سنت رو، و بسیار بسیار خوشحالم که تونستم کوچکترین کاری رو برای این مذهبم انجام دم که بسیار خوشحالم. یعنی چند روزی هست خدا میدونی که از ته دل خوشحالم که تونستم این بنده خدا قاد متقاعدش کنم که خدا رو شکر، خدا رو شکر شیعه از نااشری بشه.
الحمدلله.
فقط می‌خواستم همین رو بگم. بعد یه من زنگ زدم چند روز پیش، مادر کامپیوترم دنیا، چند روز پیش بشه که کلمه اینا بسیار، آقای دکتر قزوینی، اینا بسیار احمق هستن، مخصوصا این آقای خیانتی، یه حرفای بسیار عجیبی در مورد حضرت امیر، اینا اصلا خودشون تضاد، یعنی فقط با حضرت علی دشمنه. اینا مستقیم با حضرت علی دشمنه.
بله کاملا مشخص.
در دیانتشون، در همه چیزشون، اینا از چه از ابن تیمیه بعد، اینا دقیقاً به حضرت علی یعنی نظر سو دارن و دشمنن. اصلا همون سنی‌ها که میگن اصلا حضرت علی رو میگن به عنوان خلیفه چهارم، ولی نه همون هم ندارن. اینا خیلی به اصطلاح علی خصوص شبکه کلمه جلال خدا بر
درود بر شما. خدا نگهدار شما. خدا جا یک دقیقه فرصت داریم اگر سوالی هست. خانم سرکار، خانم حکیمی در باره حضرت عموی پیامبر حضرت بعد خب دیگه حالا فرصت نیست و دعا بفرمایید و جا خدا وظیفه کنید.
خدا یا تو من خواهرمون که فرمود خانم حکیمی شد در جلسه بعد
ان شاء الله
من حکیمی چشمی دارم مثلا دیگه هیچ وقت در برابر نور نمیتونم دیگه معذرت میخوام. انشاءالله نسبت به سوالات خواهرمون یادتون باشه انشاءالله من نتونستم یاد داشت کنم. بزرگواری کنم من در اول جلسه بعد بفرمایید شما شب جمعه ما اول سوالات خواهرمون رو جواب میدیم، بعد انشاءالله به بحثمون ادامه میدیم. خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر، خدایا با آبروی محمد و آل محمد شفای عاجل کرم بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه ما را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا با این حال نامساعدتون که این فرصت در اختیار ما قرار دادید و شما بینندگان عزیز هم که همراه ما بودید ممنون هستیم. و از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه بودن و از همکاران عزیزم که در اتاق پخش برنامه رو تداعی دیدن سپاسگزاری میکنم. ماه رجب هست، انشاءالله این ایام فراموشتون نشه و امروز هم که روزی بود که گذشت میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام بود که تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و این ایامی که بر روی شما هست انشاءالله استفاده ببرید و ما رو هم دعا کنید. انشاءالله در رأس همه دعاها تعجیل در فرج امام زمان باشه و عرض بکنیم اللهم عجل لوليك الفرج. التماس صدا به خدا نگهدار.
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیده رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، شهریارم شهریارم من بزارم، بیقرارم دلپدارم دلپدارم، جزای شیر خدا کس ندارم مولا. یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی. ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرق، ما را تو دریا
ما را تو دریا ما را تو دریا 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 دریا, دریا.